رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیوم مرسی عطا تقدیم میکنم. یک گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان روز 24 مارس در نزد سفارت کشور در برلین تظاهرات کردند. آنها خواستند که مقامات عبدالله شمسدین پسر شمسدین سعیدوف، یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را آزاد کنند و او از دوشنبه به آلمان برگردد، جایی که خانواده اش پناهنده هستند. پیامنت یک سامانه وابسته به گروهی از مخالفان تاجیک نوشت که بعد از شعار پرتایی اعتراضگران، سه کارمند سفارت تاجیکستان به کوچه برآمده ولی واکنش نکردند. دیرتر تظاهرگران به نزد وزارت کارهای خارجی آلمان رفتند. عبدالله شمسدین ماه ینوار امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا دو ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس خبر داد که با عبدالله شمسدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود است. مقامات رسما بازداشت و نگهداری او را تصدیق نکردند. جزئیات پرونده‌اش هم معلوم نیست. وی از سال 2009 در آلمان میزیست. وزارت کارهای خارجی حکومت اعتراف نشده طالبان خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ، مرکزی ولایت بدخشان تاجیکستان رفت. بر اساس اعلامیه طالبان از روز 25 مارس، هیئت را حاجی محمد موسی امیری، رئیس مالی و اداری این گروه رهبری کرده است. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره شرح ندادند. کوشش ما برای گرفتن تصدیق خبر از منابع رسمی در کشور تا این دم بی‌نتیجه بود. معلوم نیست که نمایندگان طالبان چگونه و از چه طریق به خاروغ رسیدند. طالبان در ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. با گذشت بیش از 1.5 سال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما طی ماه‌های اخیر بعضی از دولت‌ها اختیار سفارت افغانستان را به نمایندگان آنها دادند. تاجیکستان با حاکمان نوی کابل رابطه دیپلماتیک ندارد، ولی در مورد انتقال برق به افغانستان همراهی آنها قرارداد امضا کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه نام سیاستشناس عباس گالیاموف یا عباس غلاموف را بر رویخط شخصان تحت پیگرد داخل کرد. او با تحلیل‌هایش درباره تحولات سیاسی و اجتماعی در روسیه، تجاوز کرملین به خاک اوکراین و مصاحبه‌های اختصاصی با چند رسانه از جمله رادیوی آزادی معروف است. یک مدت متن سخنرانی‌های ولادیمیر پوتین را می‌نوشت. خبرنگاران مدیازون روز 24 مارس گفتند که اعلان رسمی را درباره تحت پیگرد بودن عباس غلاموف در سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی یافتند. این اعلان ظاهرا یک روز پس از نشر مصاحبه کلان رادیوی آزادی با عباس غلاموف پیدا شد. او حالا در اسرائیل است. در تلگرام گفته است که به احتمال زیاد به اتهام بدنام کردن نیروهای مسلح روسیه جستجو می شود. در مصاحبه اخیرش با بخش گرجی رادیوی آزادی تخمین زد که ادامه تجاوز بی اساس به اوکراین می تواند سبب انقلاب در روسیه گردد. مقامات قضایی ایران حکم فاطمه سپهری منتقد سرسخت رهبری جمهوری اسلامی را تصدیق کردند. پیشتر دادگاه انقلاب اسلامی او را از جمله به دلیل دعوت به استعفای آیت الله علی خامنه‌ای به 18 سال زندان محکوم کرد. برادرش اصغر سپهری ماه فوریه در توییتر نوشت که او را برای تبلیغات علیه جمهوری اسلامی، همکاری با دولت‌های دشمن برای تحقیر آیت الله خمینی و علی خامنه‌ای، گرد همایی و تفتیه علیه امنیت ملی گناهکار دانستند. دوسلیم مکی وکیل مدافع فاطمه سپهری روز 23 مارس گفت که دادگاه حکم را تصدیق کرد و آن اجرا خواهد شد. مکی افزود دادگاه نمایندگی او را از سپهری نپذیرفت و به این وسیله آنها را از شکایت کردن به ضد حکم باز داشت. مسئولان اداره گمرک سربستان گفتند که 9 مهاجر غیرقانونی را در ماشین باربر یافتند. این ماشین از یونان به سوی پولشا یا لهستان حرکت میکرد. در بیانیه رسمی گفته شده است که مهاجران از افغانستان، پاکستان و سوریه هستند. ماموران گمرک آنها را روز 23 مارس هنگام تفتیش در سرحد مقدونیه شمالی پیدا کردند. دادگاه در اوکراین تقریبا 12 میلیون دلار دیگری اکسانا مرچنکو، همسر سیاستمدار طرفدار روسیه ویکتور مدودچوک را بست. خدمات امنیت اوکراین یا SBO روز 24 مارس گفت که این اقدام از ثبت دوباره دارایی ها به نام دیگر پیشگیری میکند و هم امکان میدهد که هنگام ضروری برای احتیاج دولت گرفته شود. ماه گذشته تخمینا 152 میلیون دلار دارایی و اموال مرچنکو در اوکراین حبس شد. دادگاه گفت که مرچنکو بعضی از شرکت و تجارت خود را برای ویرانگری در اوکراین استفاده کرده است. ویکتور مدویدچوک شوهر اکسانا یکی از شخصان بایترین در اوکراین بود. ثروت او صدها میلیون دلار ارزیابی می شود. وی در سال 2021 به اتهام خیانت به وطن و مبلغ گذاری تروریسم دستگیر و سپس با پرداخت گرو به حبس خانگی گرفته شد. بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین در آخر ماه فوریه سال 2022 مدویدچوک از حبس خانگی گریخت، اما ماه اپریل هنگام کوشش گذشتن به روسیه دوباره بازداشت شد. مقامات اوکراین ماه سپتامبر سیاستمدار 68 ساله را به روسیه دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از آن مدویدچوک و سه سیاستمدار دیگر جانبدار روسیه را از شهروندی اوکراین محروم کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
در زمین لرزه شب 23 مرد ده‌ها خانه و انشاءات یاری رسان در ناحیه کوهستان مسجد خراب شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ساکنان دهه پلدارک می‌گویند شب گذشته را در بیرون روز کردند و تا نیمه روز از کسی یاری نگرفتند. مقامات می‌گویند برای حساب کردن ضرر کمیسیونی را با رهبری نخست‌وزیر قاهر رسول‌زاده تأسیس دادند. زلزله سخت ساعت 1:23 مرد چند منطقه تاجیکستان از جمله ناحیه کوهستان مسجد، منطقه رشت و شهر دوشنبه را تکان داد. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید مرکز زمین لرزه در نزدیکی دهه پلدارک ناحیه کوهستان مسجد بود.
باید قید نمود که مرکز زمین لرزه 6-7 کیلومتر دورتر از دهه پلدارک جماعت دهات لنگر ناحیه کوهستان به قید گرفته شده است و قوه زمین لرزه در مرکز اون 5-6 بال بوده، در منطقه رشت 4-5 بال و در شهر دوشنبه 3-4 بال را تشکیل نمود. در این اصلا باید ذکر نمود که در نتیجه زمین لرزه شدیدی که شد در خود حدود ناحیه کوهستان مسجد، یعنی در دهه‌های کوهستان مسجد، بیرانشوی بعضی از انشاءات های یوریدسون از قبیل اخر خانه به قید گرفته شده است و از آنجلا ترخیص خانه های استقامتی هم نیست به قید گرفته شد.
به گفته این مسئول کمیته، زمین لرزه دویم ساعت 7:53 دقیقه 23 مرد رخ داد که مرکزی آن هم ناحیه کوهستان مسجد بوده است. قوه این زمین جنبی نظر به اولی سبکتر. مقامات میگویند که در این حادثه کسی نفوتیده است. بنا به نوارهایی که ساکنان دهه پلدارک به رادیوی آزادی فرستادند، بسیاری از خانه های دهه در زمین لرزه شب گذشته آسیب دیدند. در نوارها دیده می شود که دیوار بعضی از خانه ها چپه شده است. ساکنان میگویند که از ترس تکرار نشدن زمین لرزه شب گذشته را در بیرون روز کردند.
ماشینو دامی احوال یا علاج کردم، همیشه روز کردم دادن همین ماشینو نمی حال جای خوبش همیشه شب روز دامی جو کردم. من کودکو همش کودکو یوش جای خوب من احوال
اونو هم علاقه ده زندگی کردن نمیشد.
همین وقت حضرت
تقوم چیز نیست، تقوم مقامو چورجوی نکرد. حسد یک شب تا نمی تخمینان حضرت ساعت 8:33 دقیقه شده، نه یکم این چیز، نه یکم چیز در حال مردم بو خبر نیست.
ساکنان دهه پلدارک از آن شکایت دارند که از کسی یاری نگرفتند و نمیدانند امشب را کجا روز کنند. یک مسئول اداره حالتهای فوق‌العاده ناحیه مسجد به رادیوی آزادی گفت ضرر رسیده را حساب دارند. تلاش های ما برای صحبت با خیرالله بابازاده رئیس ناحیه کوهستان مسجد بی نتیجه بود. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده به رادیوی آزادی گفت چون کمیسیون دولتی تأسیس شده است حتما به ضرر دیدگان یاری میرسانند.
قانونگذاری که هست حتما هنگامی رخ دادن حادثه طبیعی بزرگان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان حتما یاری رسانده میشه.
طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، نخست وزیر قاهر رسول‌زاده و رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد به ناحیه کوهستان مسجد رفتند. به گفته ساکنان بجز از دهه پلدارک زمین لرزه به دهه های پکشیف، دهمناره، خودگیف ایشانها و راغ هم آسیب رسانده است. در دو روز اخیر این سیومین زلزله سخت است که ساکنان تاجیکستان را نگران کرده است. پیش از این شام 21 مرد زلزله یک قسم ساکنان را مجبور کرد که خانه های خود را چند ساعت ترک کنند. تاجیکستان در یک از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. همسالا در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه محمدی رحمت الله را که زمان او را رهبری سلفی های تاجیکستان نام می بردند به 8 سال زندان محکوم نموده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. یوسف محرموف برادر محمدی روز 23 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم او بر اساس ماده 307 کدکس جنایی صادر شده است. این معیار قانون از جمله تشکیل اتحاد اکستریمیستی یا افرادگرایی، دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی و سفیدکنی عمومی اکستریمیسم را در نظر دارد. برادر محکوم شده تاکید نمود که از جزئیات پرونده آگاهی بیشتر ندارند. روز 23 مارس خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل محمدی رحمت الله در محله چوریاکورونی دوشنبه رفتند، ولی کسی از خانواده آماده نشد در روبروی دوربین رادیوی آزادی صحبت کنند. جزئیات حکم دادگاه معلوم نیست و مقامات انتظامی نیز در این باره معلومات نمی‌دهند. ماه نوامبر سال گذشته خانواده محکوم شده از بازداشت او از سوی ماموران امنیتی خبر داده بودند. برادرش یوسف محرموف روز 7 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت بود که تنها همین را میداند که برادرش را برای صحبت در کدام مسئله یا معویزه دستگیر کردند، ولی جزئیات برایش معلوم نیست. محمدی رحمت الله سال 2016 به 8 سال زندان محکوم شده 1.5 سال پیش بر اساس قانون عفو و قبل از مهلت آزاد شده بود. این ساکن 50 ساله شهر دوشنبه فارغ التحصیل فاکولته شریعت دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان بوده 4 فرزند دارد. او در میانه سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه سلفیه در تاجیکستان یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث‌های مذهبی با روحانیان سنتی بود. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ژانویه سال 2009 فعالیت سلفی‌ها را منع کرد. پس از افزایش گزارش‌ها درباره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکمبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید. قبلا دیدبان حقوق بشر مقامات تاجیکستان را تنقید کرده بود که ساکنان را پیوسته با اتهام سلفیه بازداشت و زندانی می‌کنند. عجیب زندگی در این دنیای پر دمه کی پور شود پیمان کسی مردن نمیخواد دمه کی پور شود پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک واقعی نمی خورد نه دالا و نه بیچاره نه مسکون و نه آواره کسی مردن نمیخواد رفتن نمی خواهد زی اهل بندهی خاکی کسی مردن نمی خواهد و نور و نار پیوستن
از این ویران وارستم، چی جایی گفته بگریستم، کسی مردن نمیخواهد. عجیب از زندگی یارم.
دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا تاجیکستان را دولتی خودکامه نامید که از سال 1992 به این سو در دست رئیس جمهور امامعلی رحمان و جانبدارانش است. در این باره من کیومرسیاتا جزئیات می‌دهم. بر اساس گزارش وزارت از روز 20 مرد درباره وضع حقوق انسان، قانون اساسی نظام بسیار حزبی را در تاجیکستان اجازت داده، ولی حکومت مانع پلورالیسم یا گوناگون اندیشی سیاسی است. مؤلفان گزارش نوشتند که رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت رحمان که در ماه اپریل سال 2020 رئیس مجلس ملی شد، عملاً به شخص دومی جمهوری و وارث تخت پدر تبدیل یافت. در گزارش آمده است که انتخابات‌های پارلمانی و پرزیدنتی سال 2020 نه آزاد بودند و نه عادلانه. به اطلاع مؤلفان، همه ساختارهای قدرتی و خدمات گمرک در تاجیکستان مستقیم به پرزیدنت اطاعت می‌کنند. واکنش مقامات تاجیکستان دسترس نیست. منصبداران تاجیک در گذشته هر گونه ارزیابی بین المللی را درباره آزادی های سیاسی و حقوق آدمان در کشور ناکامل و یک جانبه نامیدند. آنها بابت دراز عمری سیاسی رحمان گفتند که وی در انتخابات ها و از بین چند رقیب پیروز شده به این مقام رسید، ولی سازمان های بین المللی هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان را آزاد و عادلانه و شفاف و دموکراتی نشمردند، هرچند ناظران از اتحاد دولت های مستقل آنها را نمونه برجسته رقابت انتخاباتی و عاری از همه گونه قانون شکنی نامیدند. وزارت کارهای خارجی آمریکا در ادامه با چند دلیل بازداشت و حبس و کشتارهای خودسرانه، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه، شرایط سخت زندانها، حبسهای سیاسی، محدودیتهای جدی آزادی بیان و دین، تهدید به ژورنالیستان، کرپسیا و تعقیب سازمانهای حامی حقوق بشر را از مشکلهای وابسته به حقوق آدمان در تاجیکستان نامبر کرده است. دپارتمنت دولتی آمریکا حکومت تاجیکستان را تنقید کرده است که برای معین و سنجش و تعقیب مجازات منصبداران برای فساد یا نقض حقوق انسان کم چاره می‌بیند. سالها باز حکومت تاجیکستان را به نادیده گرفتن حقوق مردم و محدودیت آزادی‌های بنیادی تنقید می‌کنند. هفته گذشته تاجیکستان در یک ارزیابی بین‌المللی در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولتی پوشیده یا کشوری بسته نامبر شد. این بهای بدترین سیویکس مانیتور به تاجیکستان بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین. قرار است امروز 23 مارت مدیر کل شبکه اجتماعی تیک تاک شاو زوچون در کمیته انرژی و تجارت مجلس نمایندگان آمریکا گواهی دهد. مهمترین سوالی که وکیلان مجلس آمریکا را تشویش می‌دهد، پیوند احتمالی این اپ یا زمیمه با حکومت چین می‌باشد. در یک اقدام اخیر ماموریت شبکه رادیو و تلویزیون بریتانیا با کارمندانش دستور داد که از تلفن‌های کاری شبکه تیک تاک را پاک کنند. گزارش صدای آمریکا را من شهلوگل خواجه تقدیم می‌کنم. انتظار می‌رود که مدیر کلی شبکه اجتماعی تیک تاک شاو زیچون با پرسش‌های قانون‌گذاران آمریکایی درباره حفظ اطلاع خصوصی و ارتباط شبکه با حزب کمونیستی چین پاسخ دهد. قبل از این سناتور مارکا روبیو در جلسه اوید با تهدیدهای امنیتی چند سوال را درباره تیک تاک با کریستوفر ری رهبر بیوروی تفتیشات فدرالی مطرح کرد.
آیا حکومت چین با استفاده از آن که صاحب بایت دانس است، اگر بخواهد یا اگر مجبور به همکاری شود، می تواند تیک تاک را وادار کند که معلومات میلیون ها کاربر را برایشان دهد؟
بله.
آیا آنها می توانند نرم افزار میلیون ها دستگاه را نظارت کنند؟
بله.
آنها توانی دسترسی به معلومات ما، استفاده اطلاع را دارند. این یک تهدید جدی امنیتی به کشور است که نظیرش را ندیده بود.
کردیم.
مدیران تیک تاک مثل رئیس سیاست مخابرات بروک اوبرویتر میگویند که آنها نگرانی های امنیتی آمریکا را به نظر میگیرند.
اول اینکه حکومت چین هیچ گونه نگفته است که معلومات کاربران آمریکایی را دیدن میخواهد. تمام معلومات ما توسط پایگاه اوراکل کلاود گردآوری میشود که در یک فضای امنی تحت نظارت تیم امنیتی آمریکایی ما نگهداری میشود.
جک دنتن محقق هریتیج فاوندیشن گفت در تلفن خود نگاه داشتن تیک تاک برابر بودن زیر یک دستگاه نظارتی است.
این زریمه گرگی را میماند که لباس بره را پوشیده است. اینجا مسئله تبلیغات عظیم چینی هم مطرح است، مسئله جمع‌آوری معلومات در میان است و از این نظر برای آمریکایی های عادی و حکومت ما حساس دانسته می شود.
موی دکابر تیک تاک رو در کامپیوترهای فدرالی من کردند، ولی تحقیقگر جیمز لوئیس میگوید احتمالاً اون پورا من نشود.
بله، کانستیتوسیا اجازه نمیدهد که تیک تاک پورا من شود. تخصص حق دارد بگوید که شما اون رو در کامپیوترهای حکومتی استفاده کردن نمیتوانید، ولی شما نمیتوانید با آدمان عادی امر دهید که در حیات خصوصی خود از اون استفاده نکنند.
کنگرس در فکر قبول قانونی می باشد که به پریزیدنت جو بایدن حق می دهد در صورت تهدید به امنیت ملی استفاده برخی فناوری ها را منع کند.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی عاشقی تو با دی خود صادقی، عاشقی عاشقی تو با دی خود صادقی.
تو بیایی با من سرایی زیبایی، زیبایی سنم
تو، خوش نوایی نغمت سرایی، میخوانی میخوانی با من،
گرچه راهم بر بستایی، گرچه قلبم بشکستایی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی، چو کبوتر تو در سمایم آزادی، آزادی سنم،
گرد سازی سویم نگانی، فرامان دستم عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی.
آیا تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتحاد نویسندگان ازبکستان می تواند برای رشد فرهنگ و ادبی تاجیکان در کشور همسایه مساعدت کند؟ شورا تقریبا 1.5 ماه پیش تأسیس یافت و آن را علامت دیگری از باز شدن فضای 25 سال محدود فرهنگی و علمی زبان تاجیکی در ازبکستان می دانند. ولی برخی ناظران میگویند که اقدام ها بیانگر واقعیت حال نیستند و بیشتر ظاهر پرستی بوده برای وانمود کردن احترام به فرهنگ ملت های دیگر در ازبکستان عملی می شود. یا این اقدام در واقع برای رشد زبان تاجیکان در کشور همسایه مساعدت می کند؟ همین است موضوع امروز صحبت گپ آزاد و مهمانان ما امینه شرافالدینوه، ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند، و عبدالقادر رستم، ادیب شناخته عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. به حالا شروع میکنیم از سوال نخستین. تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان یک اقدام خوب است البته، ولی این شورا چی وکالت دارد و تا کجا در رشد شرایط سالم برای ادیبان تاجیک ازبکستان مساعدت میکند؟ محترم شرافالدین، و از شما شروع میکنیم. مرحمت.
السلام علیکم عزیزان، تشکر که مرا به این صحبت دعوت کردید و بسیار مساله خوبه در موبایل گذاشتید. از بس که گفتید که وقتی کم دارم داریم، یعنی من با مقدمات دادا نمیشم، یک بارا میگویم که خورسندی بخش است که دو سال قبل از این شورای تاجیکی اتفاق نویسندگان ازبکستان تأسیس شد. البته 500 نفر، بیشتر از 500 نفر صاحب قلمان تاجیک رو به حساب گرفته، اونانی که از یک تا 40 کتاب دارند، مؤلف از یک تا 40 کتاب هستند، البته اونها رو به حساب گرفته این شورا تأسیس شد. و در ابتدا رهبر این شورا شاعری شناخته ما پیمان بودند. امروز با بعضی سببها این وظیفه رو خسراوی حمیدزاده برایده دارد و همگی از تاجیکان 15 نفر شاعر و نویسندگان از روی این اتفاق هستند. امروز اگر از روی نظام نامه همین اتفاق نویسندگان بینید، خیلی خیلی کارها رو باید اینها انجام دهند، مسئولیت ها و وظیفه ها دارند.
یعنی شما میتونید مثال روشن بیارید که تا امروز، مثال روشن بیارید تا امروز چی کارهای کرده شده است، چی کارها انجام داده شدند؟
من بابت خود اتفاق نویسندگان هیچ چیز گفتنی نیستم، بابت شورای همین تاجیکی نظرهای خود رو دارم و میبویست اینها بیشتر جوانها را تربیه میکردند، جوانهای با استعداد را جستجوی میکردند، روحی پیدا کردن اینها رو مطرح میکردند در منطقه ها، در ولایات خیلی زیادند اینها. یا اینکه کتابی بسیار بسیار نفران را که همه از جیب خودشان چاپ میکنند کتابهایشان را، باور کنید.
جناب عبدالقادر رستم، شما چی نظر دارید؟ تأسیس شورای ادبیات تاجیک در ازبکستان همسایه تا کجا مهم است؟ مرحمه.
من برای اینم که واقعا تشکیل این شورا یک پدیده بسیار مهم است، اصلا با توجه به اون که یک مدت طولانی در زمان حکومت اسلام کریموف روابط میان دو کشور کاملا به نیستی رسیده بود و حیات مدنی تاجیکان ازبکستان فشارها آورده می شود، این واقعا یک گامی بزرگی به پیش است. اصلا من نمیدونم که وقتی که این شورا رو تشکیل کردن انگیزی تشکیلی اون چی بود، لیکن خود این واقعیت که چنین شورایی در اتفاق نویسندگان ازبکستان تشکیل شده است خودش واقعی مسرت بخش است. من این رو به همه تاجیکان فرهنگی ازبکستان تبریک میگویم.
تشکر. معلم شرافالدین، ما گفته میشود که شورا با اتفاق نویسندگان تاجیکستان همکاری نزدیک خواهد داشت. واقعا شورا در کدام ساعت امکان همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان را خواهد داشت؟
همکاری های اتفاق نویسندگان را با اتفاق نویسندگان تاجیکستان آقای عبدالقادر بیشتر می دونن. من فقط گفتنی هستم که ما حاضر فقط آواره ایم با عضویت پذیرفتن همدیگر و جلسه برپا کردن و قرصک زدن و ترجمه بعضی آثار همدیگر و با همین ها. خیلی من نمیگویم که کار نمیرود، کار میرود، لیکن بسانی سنگوشت گویم بعضی نفران خفه نشوند. من همکاری رو این خیلی میفهمم عزیزم، همکاری باید همه خیلی باشد که با شاعر و نویسندگان هر دو کشور با خوری ها آرویم، رونمای کتاب های اونها رو گذرونیم، گزینه ها تشکیل کنیم، مجموعه های دست جمعی مثلا، یا اینکه علاوهیده کتاب های بعضی نفران رو اونجا چوب کنیم.
ببینید در این میان خیلی وقت گذشته است از فعالیت این شورای ادبیات تاجیک. باره شما با اتفاق نویسندگان مراجعت کردید که منظورم اتفاق نویسندگان تاجیکستان که ملاقات شود، سفر به ازبکستان یا تاجیکستان انجام داده شود، کتابی رو نما کرده شود، همین گونه پیشنهادی مشخص شده است از طرف شما؟
من تنها با همین دردها زنده ام. هر قدر من تاجیکستان میروم، با اکادمی میروم، با انستیتوت زبان ادبیات به نام رودکی میروم، با اتفاق نویسندگان میروم، بسیار شخصیت ها رو، ژورنالیست ها رو اونجا میبینم، در همین باره تکلیف هایم رو میگویم، حتی در بعضی کنفرانس های بین الخلقی شرکت میکنم، اونجا در این باره ها میگویم که ما باید همکاری داشته باشیم، ما باید یک طرحی همکاری رو یک جای سازیم، با همدیگر پیشنهاد کنیم همین چیز رو، چرا نه؟ نمیدونم، با بسیار شخصیت ها من در این بابت مصلحت ها کردم، مشورت ها کردم، لیکن اکنون من بعضا میگم که من کیم؟ من از اوی اتحاد نویسندگان ازبکستان هم نیم، از اوی اتحاد نویسندگان تاجیکستان هم نیم، بعضا میگم که من کیم؟ حتی باور کنید از بس که بسیار همین خیلی تکلیف ها رو بسون این و دیگر تکلیف ها رو من پیشنهاد میکردم، بعضی نفران حتی گفتن که معلم جان میخواهید که همین تاجیکستان آرام راحت درو برو کنه، اگر خواهید شما بعضی همین خیلی گپ رو نگوید.
تشکر معلم جان. از دلنم بله، ضمناً ما چند تن از مسئولان اتفاق نویسندگان تاجیکستان را دعوت کردیم که در همین مسئله صحبت کنند و شرکت کنند، ولی به سوال‌ها یعنی که پاسخ دیدند، اما آنها با هر بهانه قبول نکردند و حاضر نشدند، در صحبت ما اشتراک نکردند. محترم عبدالقادر رستم، شما در رابطه به همین سوال چی نظر دارید؟ تا کجا این همکاری‌ها میتونند مساعدت کنند، این شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان؟
خب البته در این زمینه کارهای خیلی فراوان می شود کرد، ولی در مورد اون که آیا تا این زمان این گونه رابطه در بین شورای ادبیات تاجیک، اتحادیه نویسندگان ازبکستان و اتفاق نویسندگان تاجیکستان برقرار شده است یا نه، من از این خبر ندارم و صلاحیت هم ندارم در این مورد بزنم. من یک عضو عادی اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستم. خب ولی باید چیگونه باشد این مسئله دیگر است. من هم گمان میکنم که باید یک رابطه تنگاتنگ در بین این دو اتحادیه در زمینه ادبیات تاجیک وجود داشته باشد. باید در تاجیکستان کتاب های ادیبان تاجیک که بعضی از زمان شوروی از این اتحادیه هستند چاپ بشود، ولی متاسفانه چون که من میدونم در 30 سال آخر یعنی در زمان استقلال هیچ کتابی از نویسنده سرشناس تاجیک اداش استاد یا از بختیار جمع که در سمرقند امروز مسکونه چاپ نشده است، پس چه حاجه در باره دیگر هاش بگید؟ مثلا من میگم حدود 10 نفر از ازبکستان عضو اتحاد نویسندگان تاجیکستان هستند، ولی متاسفانه تا این زمان در هیچ نشریات تاجیکستان کتاب های ایشان چاپ نشده است. ولی زمینی همکاری خیلی زیاد است، چون که گفتم مثلا برگزاری کنفرانس های مشترک، برگزاری رونمایی های مشترکی کتاب ها، تشکیل مثلا کتاب فروشی های تاجیکی در شهرهای مختلف ازبکستان از جمله سمرقند و بخارای تاشکند، و همچنین تبادل نظر در بین ادیبان و بررسی موضوع های مشترکی اجتماعی و اقتصادی سیاسی که در هر دو کشور همسان هستند. در این زمینه میتونند نویسندگان ما همکاری بکنند که متاسفانه هیچ کدام از اینها رو نمیبینیم.
خانم شرف‌الدین‌آباد در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق یعنی ازبکستان رابطه‌ها سرد بود و در بخش ادب و فرهنگ و معارف خیلی مناسبت‌ها کم رنگ بودند، ولی بعد از بستر قدرت آمده میرزیایف هم از رشد زیاد رابطه‌های فرهنگی دو کشور حرف می‌زنند. شما به این حرفا راضی هستید؟ واقعا همینطور است؟ مرحمه.
در حقیقت بعد از سر قدرت آمدن آقای میرزیایف ما خیلی پیشروی ها رو حتی آزادی همین گامزنی فکرهای خود رو بیان کردن رو دیدیم. البته حتی همین رو ما باری اول همون سال 2017 بود ماه می وقتی که ما نمایندگان تاجیکی کل جمهوری رو دعوت کردن به تاشکند به بینای قصر ملت ها و اونجا از ما فکرمون رو پرسیدن که شما چی فکرها دارید که ما همون رو برایتون چی کنیم اجرا کنیم. گفته ما در حیرت شدیم، باور کنید تو این مدت از زمان کریموی ما پسی پنجره هم شدیم، ما از کارها رانده شدیم، در روی خط آهنی و سیاهی حکومت قرار داشتیم، لیکن در زمان میرزیایف انا همین چیز رو ما دیده در حیرت شدیم. و بنده از اونهای بودم که همون روز من گفتم که من همین گردنم رو باری دیگر با کنده گذاشته. گفتی چینگیز ایتماتوف من درباره همین دردها و راه حلی همین دردها و معماهای تاجیکان جمهوری فکرم رو میگویم. گفته همون وقت فکر میکنم یک 26 تکلیفم رو پیش رونده بودم. باور کنید تقریبا همه اون تکلیفهای ما اجرا شده.
میتونید مثال بیارید؟ میتونید مشخص مثال بیارید؟ میتونید مثال بیارید؟ مرحبا.
من مثال گفته بودم همکاری با وزارت تعلیم خلقی، با وزارت تعلیم عالی، مثال ها گفته بودم آیدی نامگذاری های هر یک شهروند ازبکستان که مثلا حق نداشت که مثلا از یوسف یوسفی شود یا یوسف زاده شود، این در این بابت دیگرگونی ها شد. بابت با اجرا رسیدن بعضی ماده های قانون درباره زبان دولتی که بنام ما صاحب زبانان رو حمایت میکرد، پشتیبانی میکرد.
منظوری من ببینید، منظوری من از این سوال این است که با آمدن میرزیایف رشد ادبیات تاجیکای ازبکستان با تاجیکان یعنی تاجیکستان در کدام سطح بالا رفت و خیلی هم به هم نزدیکتر شدند و رواها صورت گرفت. از این چیز میخوام که شما مثال بیارید، یعنی چطور از این چی؟
باری اول ما در ازبکستان در همین تاشکند شبی ادبی شعری تاجیک رو گذروندیم. باری اول باور کنید این خیلی به ما چی داد، روح داد، یک نیرو بخشید. و امروز میبینم که در حقیقت راو و آی و همکاری ها اگرچه خیلی سست و ضعیف است لیکن هست. یعنی انا میبینم که مثلا اسماعیل ظریفی و نقاش اگرچه اونها با مصلحت این کارو با همین اتفاق نویسندگان ما یا با شخصیت های علایده ما که با همین کار چی دارن نمیکنن، لیکن چند کتاب رو براوردن نمایندگان اهل ادبی ما رو هم وارد همون کتاب هاشون کرده. مثلا در چیل دکترون، سخنوران زرخشان و با قریبی باز یک کتاب براوردن مثلا. یا اینکه در بعضی واقعی ها ما دعوتی میشویم یا از جانب تاجیکستان دعوتی میشویم. این ها
تشکر.
رو میبینیم.
بله تشکر جناب عبدالقادر رسام.
اما این حل کننده نیست عزیزم. بله. اما این اقدام حل کننده نیست. بله. چرا ما همکاری های پیشینه رو برقرار نکنیم؟ اینا مثلا اگر چی یک مترو رو به نام میرزا تورسون‌زاده گذاشتن، بعضی جشنواره های همین نمایندگان ادبیات ما رو گذروندن، این حل کننده نیست. ما بسیار کارها رو باید کنیم که مسئله ها حل شود.
جناب عبدالقادر رستم، شما همچون ادیب تاجیک بار در همین گونه معرکه های ادبی و فرهنگی در ازبکستان یا در تاجیکستان شرکت داشته دعوت شده بودید؟
نه اصلا.
شما به حرفایی که خانم شرافالدین و میگن نظرتون چی است؟ واقعا در دوره میرزایف همکاری ها خیلی رشد در حال رشد هستند، هم در زمین ادبی هم تعلیم و پرورش معارف و اینها، نظرتون چی است؟
ببینید، وقتی که در مورد رشد و همکاری فرهنگی ادبی حرف میزنیم، اینجا تنها حرفی سران دولت نیست. میرزایف اون چی که از دستش می آمد کرد، یعنی میدان رو باز کرد، دیوارها رو برداشت، دیگر اون طرف به همتی زیاییان و خودی تاجیکان ازبکستان مربوط است. متاسفانه در بر اثر سیاست های زیدی تاجکی که در 70 سال حکومت شوروی و 25 سال حکومت اسلام کریموف در ازبکستان واقع میافتید، تفکر ملی تاجکان در ازبکستان در سطح خیلی پایین قرار دارد. بنابر همین اینها بیشتر از مکتب های تاجکی ازبکستان را از دست دادند. حالا مثلا در ازبکستان، مخصوصا در سمرقند و بخارا، تقریبا هیچ مکتب تاجکی نیست. خب این هم دلیلش اون که، یعنی وقتی که مکتبی تاجیکی میخوانند نمیتونن ادامه تحصیل بکنن در خود کشورشون. در اینجا من گمان میکنم که باید در سطح دولت در میان ازبکستان و تاجیکستان یک قرارداد همکاری بسته بشد تا اینکه فرزندان تاجیک توانن به زبان مادری خود در وطن خودشان، من تاکید میکنم ازبکستان وطن اجدادی تاجیکان است بیشتر از تاجیکستان، یعنی مرکزهای فرهنگی ما در طول عصرها در اون کشور همسایه واقع بودن که الان در اونجا در ازبکستان قرار دارن. بنابر همین پیش از همه همت خودی مردم رو میخوام در اینجا باشد. باید برای حقوقهای مدنی خود، حقوقهای شهروندی خود تلاش بکنن. تنها کار یک ایده معدودی زیاییان نباید باشد. من میدونم که از زیاییان ازبکستان، تاجیک ازبکستان هستن که خونی دل میخورن، خون جگر میخورن، ولی هیچ کار پشتوبانی از جانب مردم خودشان نمیبینن. بنابر همین من گمان میکنم که پیش از همه باید طرف ازبکستان سهمیه برای تحصیل تاجیکان ازبکستان در همه دانشگاه هایش داشته باشد تا آنها که توانند بر اینجا بیان مجانی، تاکید میکنم بدون پرداختی، و در اینجا تحصیل بکنند، بعدا بروند یا در خود ازبکستان یا در تاجیکستان بمانند، فعالیتشون رو ادامه بدن.
درست است. همین سهم تاجیکستان در انمی نکته هایی که شما تاکید کردید چی بوده میتونه؟ سهم تاجیکستان
سهمی خیلی بزرگ داشته بتواند. یکم، و در سطح دولتی با دولت ازبکستان قرارداد ببندند در مورد رشد و فرهنگ تاجیکان ازبکستان و ازبکان تاجیکستان، دو طرفه باید باشد. دیگر، باید همه دانشگاه های تاجیکستان سهمیه برای تاجیکان ازبکستان داشته باشند تا که دانشجویان ازبکستانی، تاجیک ازبکستانی بیایند در وطن مادری خودشان مجانی تحصیل بکنند.
تشکر. بله، بفرمایید.
من میخوام ادامه بدم. من میخوام جواب بدم. شما توجه میکنید به سالهای اول انقلاب بلشویکی در آسیای مرکزی.
بله.
وقتی که تاجیکستان تشکیل شد، اول در حیات ازبکستان، بعد چون جمهوری مستقل، بهترین آنهایی که در ساختمان مدنی فرهنگی در تاجیکستان شرکت کردند، نمایندگان از کشور همجوار ازبکستان بودند. مخصوصا از دو شهر سمرقند و بخارا. ادبیات ما رو ببینید. نسل اول و دوم نویسندگان، صدرالدین علی، جلال اکرامی، حبیب یوسفی، فاتح نیازی، ساتم لوزاده و تا میبینیم تا مثلا ستار ترسون و عدش استاد، اینها همه ازبکستان بودن. بیشتری ادیبان ما، بیشتری خادمان تئاتری ما از ازبکستان بودن. ولی امروز چی؟ امروز نیست. این یعنی هم نقصان به فرهنگ تاجیکی است در کل و هم نقصان برای خود تاجیکان ازبکستان و حتی برای خود ازبکستان. خود یعنی در سمرقند و بخارا دیگر در سطح مثلا عینی، اکرامی، حبیب یوسفی، پیرف سلیمانی شاعر و نویسنده ندارد. و چه دلیل؟ برای اون که ریشه‌اش رو بریدن، تحصیل به زبان مادری دیگر وجود ندارد.
تشکر.
این چیزی بله. اساسی باید باشد در روابط بین ما.
تشکر. و حالا میخوام چند سوال در بخش همکاری های معارف، یعنی تعلیم و پرورش میان ازبکستان و تاجیکستان پرسم. شما خانم شرافالدین و در مسئله معارف خصوصا برای نشر کتاب ها به زبان تاجیکی برای مکتب های تاجیکی ازبکستان تلاش های زیادی به خرج داده اید و مقاله هم نشر کرده اید. آیا میتوانید مثال آورید که وزارت معارف تاجیکستان و سیمخانه های تاجیکی سمرقند، فرغانه، سرخندریا و دیگر ولایت های ازبکستان کتاب های دستی نشر کرد و فرستاده است؟
تشکر عزیزم. باز میگویم که این یکی از جایهای درناک ما است. اگر این همکاری ها یا اینکه اون کارهایی که چون اکوی عبدالقادر گفتن از داخل خودی ما مردمی ما سخت دستگیری می شد و با رشد و نموی همین علم و فرهنگ و معارف تاجیک اعتبار می شد عزیزم. از همین 85 مکتب ولایت، مکتب تاجیکی ولایت سمرقند، امروز همگی 33 مکتب باقی نمیمون. در ازبکستان بیش از 500 مکتب داشتیم همون سالهای 90، گویا همون وقتی جنبیش و بیداری چی شد، مردم شد از جهت ملی، معنوی، مدنی. امروز چی؟ 245 مکتب باقی مون. از همین 245، 55 تاش صرف تاجیکی باقی نمیموند عزیزم، اگر همین مسئله ها با هم حل میشد. زمانی بود مثلا خودی من یک عمر با آموزش و پروریش هم دانش آموزان مکتب میانه هم آموزگاران وابسته بودم، یعنی هم در مکتب میانه درس میگفتم، تمام آموزگاران صنف ابتدایی زبان ادبیات تاجیکی، زبان فارسی، همه اونها رو من خوب نشناختم. ما همکاری ها داشتیم، تمام مکتب های تاجیکی ولایت سمرقند در ذمه من بود، جوابگریش در دست من بود، در ذمه من، و من میدونستم که چی درد دارند و چی افضلیت و چی اهمیت و چی دستاورد و همین چیزا رو میدونستم. اکنون بینید بعد از اون که رابطه ها خوب شد، همون زمان کریموی حتی با اینستیتوت تکمیل اختصاص جمهوری تاجیکستان اینستیتوت ما همکاری داشت، یا اینکه ما خانش های پیداگوگی میگذرانیدیم، آنهایی که خانش های پیداگوگی رو اینجا بردن در ازبکستان، ما آنها رو به تاجیکستان میبردیم همرو. اونجا اینها شرکت میکردن، مروزه ها میکردن.
حالا چی؟ همین حالا وزارت معارف تاجیکستان برای، یعنی با آمدن میرزیایف، حتی وزارت معارف تاجیکستان به عنوان مثال برای مکتب های تاجیکی که شما ذکر کردید کتاب های درسی میفرستن، دسترس کردید شما در این؟
من خودم به همین وزارت تعلیم خلقی یا شما وزارت معارف میگوید، و وزارت معارف تاجیکستان خودم رفتم، یک نه چندین مرتبه رفتم، با نفرانه در اونجا دیدار دیدم، صحبت ها آراستم، حتی با وزیر پیشینه، با رفیق محترم امامی هم من صحبت داشتم، یک سال قبل از اون با جانشین اون که صحبت داشتم. درد یک بود، کدوم در همین مکتب های میانه ما کتاب های درسی رو اگرچه ازبکستان از روی اندازه های دولتی تعلیم ازبکستان چی میکند، بنیاد میکند، از بیرونه یکون کتاب درسی رو قبول نمیکند ازبکستان. خوب این رو ما خوب میفهمیم، این سیاست است، این اندازه های دولتی است، ما این رو میفهمیم عزیزم. اما ما در همون تعلیم ادبیات تاجیک ساعت های خونش بیرون از سنفی رو در نظر داریم. انا همین خونش های بیرون از سنفی و دایر کتاب ها نداریم، اگرچه ما میگویم که بیش از 500 نفر صاحب قلم تاجیک زبان داریم، اینها هر کدومشون همین کتاب های خودشان رو چاپ میکنن، یکونشان با همین مرکز جمهوریوی تعلیم ازبکستان با یکون مکتب ها همکاری قریب که ندارن. اگر می داشتن انا همین ها کتاب های ضروری رو برای مکتب و معلم معیا میکردن. اکنون مثلا ما به همین وزارت معارف تاجیکستان مراجعه کردیم، چی گفتیم؟ همین کتاب های بدهی اسلوبی رو اقلا به ما دهید، ما به پول خودمون میخریم. یا اینکه ما گروه های تاجیکی داریم در دانشگاه دولتی سمرقند، 8 گروه تاجیکی داریم، 9 تا بود، یکی 8 این سال بسته شد، یعنی گروه تاریخ بسته شد. همین گروه های تاجیکی کتاب های درسی قریب که ندارن عزیزم، اگر داشته باشن 10-20% رو تشکیل میکنند این چیز. و این همش فکت و سند ها است.
تشکر.
بله. دانشجو نه آموزگار کتاب و درسی ندارد. ما وقتی که به وزارت معارف تاجیکستان مراجعه کردیم گفتیم که شما اقلا وریانت الکترونی همین کتاب های درسی اتون رو برای مکتب های عالی با ما دهید التماس، یا یک نسخگی از همه فن هایی که در همین گروه های تاجیکی تعلیم داده می شود یک نسخگی دهید.
بعد چی شد؟ اگر شما چی گفتم به شما؟
نخرید. این ها منه بینید قریب 3 سال می شود که وعده می دهن، لیکن عزیزم با اجرا نمی رسد. من نمی دونم این رو کی کند.
تشکر.
وزارت تعلیم خلقی ازبکستان، اتفاق نویسندگان، مرکز های فرهنگی تاجیکان ازبکستان کی کند این رو؟ من تشکر. نمی دونم.
بله. محترم عبدالقادر رسام، شما نظرتون چی است؟ اگر کار با این حال ادامه کند، تبریک شرف الدین و نخ کردن چی خواهد شد؟ این همکاری ها چی نتیجه به بار خواهند آورد؟ نظرتون چی است؟ مرحبا.
خب نتیجه اینست که ما مردم تاجیکی که امروز در ازبکستان بسر میبرند بعد از 50 سال بالکل از بین میروند، یعنی همه میشوند ازبک. نتیجه همین میشوند. وقتی که مسئولان وزارت معارف تاجیکستان چنین مناسبت دارن با مسائل ملی و فرهنگی، نتیجهش معلوم است چی میشود دیگر. متاسفم، خیلی متاسفم. ولی ببینید یا نکته دیگر است، امینه بانو هم به اون اشاره کرده، وزارت معارف تاجیکستان با ازبکستان یا که وزارت معارف ازبکستان با تاجیکستان در رشته علوم انسانی نمیتواند کتاب درسی بدهد، چون استانداردها و بیش از اونم ایدئولوژی ملی کاملا فرق میکنند. اون چیزی که ما در تاریخ می آموزیم در ازبکستان اون به طرز واژگونه آموخته می شود. اون چیزی که ما در ادبیات ما داریم در ازبکستان به گونه تحریف شده آموخته می شود. بنابر همین طبیعی است که اونها کتاب های درسی که در تاجیکستان چاپ می شود را قبول ندارند، و همچنین هم من برانم که کتاب های درسی که ازبکی که در ازبکستان چاپ می شود به درد مکتب های ازبکی تاجیکستان نمیخورن. ولی در رشته مثلا علوم دقیق و علوم های طبیعی مثلا میتونن دو وزارتخانه بین هم قرارداد به امضا برسونن و در این زمینه کتاب ها را به مکاتب همدیگر بفرستن. در اینجا هیچ جایی ولی کتاب بدیهی، کتاب بدیهی بخواب آنچه که امینه بانو گفتن درست است، ولی نکته دیگر هست این که مثلا امروز مرز ها باز است، همه ساله بیش از 1 میلیون شهروندی ازبکستان میرود به تاجیکستان، بیش از 1 میلیون شهروندی تاجیکستان میرود به ازبکستان، و از این 1 میلیون شهروندی ازبکستان که به تاجیکستان میرود حداقل 300-400 هزارشون تاجیکان هستند. از این 300-400 هزار که میرود اگر مثلا 10% 30,000-40,000 یک تایی کتابی بدیهی با خود به ازبکستان برند، این میشود 30,000-40,000 کتاب. از این طریق هم میشود حل کرد، از طریقی مثلا دیپلماتی مردمی، از طریقی روعای مثلا شهروندان و کشورهای هم دیگر. این مسئله خیلی ساده میشد حل کرد، ولی متاسفانه باز هم بگویم که بی پروایی ملی، بی پروایی به مسائل ملی ملی تاجیکان هم در تاجیکستان و بیشتر از آن در ازبکستان حکم فرماست که این دلیل عقیماندگی ماست. ما نباید امید دولت بیاد بشین، خود مردم باید همت گمارن.
تشکر.
مردم.
بله تشکر به هر دوی شما. و حالا به سوال نهایی این صحبتمون میرسیم، یعنی چی باید کرد تا این وضع را بهبود بخشید؟ منظورم هم در بخش ادبیات و فرهنگ و هم چاپ و نشر کتاب ها برای ادیبان، برای مکتب های تاجیکی و ازبکستان، یعنی چی کار کرد؟ راه حل چی بوده میتواند؟ خانم امینه شرف الدین و مرحمت از شما خواهش میکنم.
روی حال رو من چطوری که اکوی عبدالقادر گفتن این دیپلماتی مردمی گفتن درست است. مردم خیلی زیاد می بیارد کتاب ها رو، هر اون چی دسترس می کند یا می برد، لیکن هر کس که می برد برای خودش می برد یا برای اویله خودش می برد. لیکن می دونید ما در کتاب خانه هایمون صدها هزارها کتاب های تاجیکی داشتنمون لازم، در کتابخانه های مکاتب اداره تشکیلات ها داشتنمون لازم، زیر چشم معلم و خواننده باید باشد اون کتاب ها. اگر دو کشور، من خیلی خوشبینم عزیزم، چطوری که حاضر اکوی عبدالقادر گفتن من در حقیقت آبی چشمم اومد که خودم رو دستگیری کردم، خودم رو خودداری کردم که بعد از 50 سال مکتبوی توجیکی یا اینکه خودی توجیکان سخود میکنن در ازبکستان گفته این خیلی دردناک هست.
پس روی حل چی هست؟ چکار باید کرد؟
سیدو دندان و با همین ناخونهای ما حق و حقمون رو کنده اومده ایستاده بودیم. لیکن همین خیلی شد که یکی از روبران بهترینه که ما پشتیبان می ایسابیم. امروز هم از وای انسان امید داریم. وقتی که بار اول به ازبکستان خدم نهاد و از خدم نهایی انا همون انسانی که امروز پشتیبان تاجیکان جهان اعلان شده است و افتخار ملی تاجیکان اعلان شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که اومدن محترم امام‌علی رحمان سرشان در امان بود، سرشان در امان بود که امروز تفایل این دو رئیس جمهور رفت و اومد و مبادله و چیهای ما خیلی سبک گشت است. همون انسان آمدند و ما اینقدر خورسندی کتی نگاه کرده شدیم همون آمدن انسان رو. لیکن اون کس گفتن که همین دیاسپورای تاجیکان در بخارا و سمرقند و نمنگون و فرغانه وجود دارند. میدونید همین آب بود و آسیا به دیگران ریخته شد و اینقدر ما رو زبان کوتاه کرد. انا همین یک سخن شاید با این دیگر چیز گفتنی بودن اون محترم، لیکن همین چیز تقدیری ما رو به حل کردن آغاز کرد. از همون وقت سر کرده امروز تاجیکستان به درجهش رسیده است در ما. اگر نه بینید صدرالدین عینی رو امروز خائن هم گفتن، دروغگو هم گفتن، ساخته قهرمان، ساخته عالم هم گفتن. نفره حرف نمیزند عزیزم. اگر مناسبت های ما خوب باشد چرا امروز اتفاق نویسندگان گم نمیزند؟ چون که یکی از مؤسسه‌های اتفاق نویسندگان بود و سردفتر ادبیات هم تاجیک هم ازبک است و کریموف برای خدمت‌های بزرگش و وای اوردن آخر چیکار سپرید؟ یا اینکه چرا اکادمیا یکی از مؤسسان اکادمیا بود اکادمیا حرف نمیزند؟ عزیزم این همه چیز مایده 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 چیز با معارف ما تاثیر میکند. اگر دو کشور با هم اینها شرطنامه ها کردن، همکاری ها دارن، همکاری های اقتصادی دارن، همکاری های فرهنگی رو ما میدونیم کدام هایند و اینها رو فقط در زبان نه در عمل باید ما اجرا کنیم.
تشکر.
من همون وقت بله. کاری ما پیش میروند.
تشکر. عبدالقادری رسام
این بله. مردم زورش نمیرسد. مردم بسیار کار کرده دید، بسیار سرش رو به هر کجا زده دید، نمیشود.
بله عبدالقادر رستم
میدونید بعضی کسان باید به شکلی عروسک و خویسه نباشد. بله. هر کدام نفر در همون جایی نشستی خودش در وظیفه خودش سه فضیلت باید داشته باشد. یکم فضیلتش تشکیلات چیگی، دویم وظیفهش سرسپردگی. انا همین فضیلت ها رو اگر نداشته باشد هیچ کار کرده نمی شود. دویگان راه بر اگرچه وی توجیک هست اینه ما دیده گشته این توجیک هایی که برزید خودی ما کار میکنن اینجا و توجیک پیش نمی رود. علمی توجیک اینجا بلای در مونده است. معارف بخصوص حاضر میدونید من 245 مکتب گفتم بعد از 3-4 سال میبینید کنی اون چند تا میموند زیرا سینفای ابتدایی قبول ندارن به تاجیکی، همون سینفای بالایی ماندن که نامی انا همین یا شماره مکتبای تاجیکی کشور رو بلند برداشته ایستادن.
تشکر معلم عزیز. بله عبدالقادر رسام نظری شما چی است؟ رای حل چی بوده میتوند؟ خواهش میکنم.
رای حل همین است که باید سطح اعتمادی باید سران دو کشور، وزرای دو کشور، مقامداران کشور بالا برند. یعنی اینها به همدیگر اطمینان داشته باشند. بعد دشمن تراشی از همدیگر باید قطع کرده شود. و حقوق انسان رعایت بشه. همین مثلا تاجیکای ازبکستان چیزی نمیخوان به جز از رعایت حقوقشان. که متاسفانه در هر سری قدم پایمال میشن. این باید در سطحی گمان میکنم پیش از همه در سطحی رؤسای جمهوری دو کشور باید حل و فصل میشن، رو برای هم بشینن، اونا دوستن با هم دیگر. مثل اینکه بیشتر در مسائل سیاسی و اقتصادی حرف میزنن تا فرهنگی، ولی فرهنگ اساس هر ملت فرهنگ است. همین باید پیش از همه همکاری های فرهنگی را براه ماند، حال که هر ملت در کشور خودش رشد آزاد داشته باشد.
تشکر به هر دوی شما برای شرکت در برنامه گپ آزاد و سپاس بینندگان گرامی. مهمانان ما امینه شرافالدین و ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند بودند و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادیب شناخته عبدالقادر رستم حضور داشتند. اگر بینندگان عزیز سوال پیشنهاد دارید زیر همین برنامه نویسید. نوروز خجسته پای بود و من میرزا نبی خالق زاد بودم که این برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یک گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان روز 24 مارس در نزد سفارت کشور در برلین تظاهرات کردند. آنها خواستند که مقامات عبدالله شمسدین پسر شمسدین سعیدوف، یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را آزاد کنند و او از دوشنبه به آلمان برگردد، جایی که خانواده اش پناهنده هستند. پیامنت یک سامانه وابسته به گروهی از مخالفان تاجیک نوشت که بعد از شعار پرتایی اعتراضگران سه کارمند سفارت تاجیکستان به کوچه برآمده ولی واکنش نکردند. دیرتر تظاهرگران به نزد وزارت کارهای خارجه آلمان رفتند. عبدالله شمسدین ماهی انور امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا دو ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس خبر داد که با عبدالله شمسدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود است. مقامات رسما بازداشت و نگهداری او را تصدیق نکردند. جزئیات پرونده‌اش هم معلوم نیست. وی از سال 2009 در آلمان می‌زیست. وزارت کارهای خارجه حکومت اعتراف نشده طالبان خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ مرکزی ولایت بدخشان تاجیکستان رفت. بر اساس اعلامیه طالبان از روز 25 مارس هیئت را حاجی محمد موسی امیری رئیس مالی و اداری این گروه رهبری کرده است. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره شرح ندادند. کوشش ما برای گرفتن تصدیق خبر از منابع رسمی در کشور تا این دم بی‌نتیجه بود. معلوم نیست که نمایندگان طالبان چگونه و از چه طریق به خاروغ رسیدند. طالبان در ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. با گذشت بیش از 1.5 سال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما طی ماه‌های اخیر بعضی از دولت‌ها اختیاری سفارت افغانستان را به نمایندگان آنها دادند. تاجیکستان با حاکمان نوی کابل رابطه دیپلماتیک ندارد، ولی در مورد انتقال برق به افغانستان همراهی آنها قرارداد امضا کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه نام سیاستشناس عباس گلیاموف یا عباس غلاموف را بر روی خط شخصان تحت پیگر داخل کرد. او با تحلیل‌هایش درباره تحولات سیاسی و اجتماعی در روسیه، تجاوز کرملین به خاک اوکراین و مصاحبه‌های اختصاصی با چند رسانه از جمله رادیو آزادی معروف است. یک مدت متن سخنرانی‌های ولادیمیر پوتین را می‌نوشت. خبرنگاران مدیازون روز 24 مارس گفتند که اعلان رسمی را درباره تحت پیگر بودن عباس غلاموف در سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی یافتند. این اعلان ظاهرا یک روز پس از نشر مصاحبه کلان رادیوی آزادی با عباس غلاموف پیدا شد. او حالا در اسرائیل است. در تلگرام گفته است که به احتمال زیاد به اتهام بدنام کردن نیروهای مسلح روسیه جستجو می شود. در مصاحبه اخیرش با بخش گرجی رادیوی آزادی تخمین زد که ادامه تجاوز بی اساس به اوکراین می تواند سبب انقلاب در روسیه گردد. مقامات قضایی ایران حکم فاطمه سپهری منتقد سرسخت رهبری جمهوری اسلامی را تصدیق کردند. پیشتر دادگاه انقلاب اسلامی او را از جمله به دلیل دعوت به استعفای آیت الله علی خامنه‌ای به 18 سال زندان محکوم کرد. برادرش اصغر سپهری ماه فوریه در توییتر نوشت که او را برای تبلیغات علیه جمهوری اسلامی، همکاری با دولت‌های دشمن برای تحقیر آیت الله خمینی و علی خامنه‌ای، گرد همایی و تفتیه علیه امنیت ملی گناهکار دانستند. دوسلیم مکی وکیل مدافع فاطمه سپهری روز 23 مارس گفت که دادگاه حکم را تصدیق کرد و آن اجرا خواهد شد. مکی افزود دادگاه نمایندگی او را از سپهری نپذیرفت و به این وسیله آنها را از شکایت کردن به ضد حکم باز داشت. مسئولان اداره گمرک سربستان گفتند که 9 مهاجر غیرقانونی را در ماشین باربر یافتند. این ماشین از یونان به سوی پولشا یا لهستان حرکت میکرد. در بیانیه رسمی گفته شده است که مهاجران از افغانستان، پاکستان و سوریه هستند. ماموران گمرک آنها را روز 23 مارس هنگام تفتیش در سرحد مقدونیه شمالی پیدا کردند. دادگاه در اوکراین تقریبا 12 میلیون دلار دیگری اکسانا مرچنکو، همسری سیاستمدار طرفدار روسیه ویکتور مدودچوک را بست. خدمات امنیت اوکراین یا SBO روز 24 مارس گفت که این اقدام از ثبت دوباره دارایی ها به نام دیگر پیشگیری میکند و هم امکان میدهد که هنگام ضروری برای احتیاج دولت گرفته شود. ماهی گذشته تخمینا 152 میلیون دلار دارایی و اموال مرچنکو در اوکراین حبس شد. دادگاه گفت که مرچنکو بعضی از شرکت و تجارت خود را برای ویرانگری در اوکراین استفاده کرده است. ویکتور مدودچوک شوهر اکسانا یکی از شخصان بایترین در اوکراین بود. ثروت او صدها میلیون دلار ارزی می شود. وی در سال 2021 به اتهام خیانت به وطن و مبلغ گذاری تروریسم دستگیر و سپس با پرداخت گرو به حبس خانگی گرفته شد. بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین در آخر ماه فوریه سال 2022 مدودچوک از حبس خانگی گریخت، اما ماه اپریل هنگام کوشش گذشتن به روسیه دوباره بازداشت شد. مقامات اوکراین ماه سپتامبر سیاستمدار 68 ساله را به روسیه دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از آن مدودچوک و سه سیاستمدار دیگر جانبدار روسیه را از شهروندی اوکراین محروم کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خبر
www.azadi.org
در زمین لرزه شب 23 مارس ده‌ها خانه و انشاءات یادرسان در ناحیه کوهستان مسجد خراب شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ساکنان دهه پلدارک می‌گویند شب گذشته را در بیرون روز کردند و تا نیمه روز از کسی یاری نگرفتند. مقامات می‌گویند برای حساب کردن ضرر کمیسیونی را با رهبری نخست‌وزیر قاهر رسول‌زاده تأسیس دادند. زلزله سخت ساعت 1:23 مارس چند منطقه تاجیکستان از جمله ناحیه کوهستان مسجد، منطقه رشت و شهر دوشنبه را تکان داد. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید مرکز زمین لرزه در نزدیکی دهه پلدارک ناحیه کوهستان مسجد بود.
باید قید نمود که مرکز زمین لرزه 6-7 کیلومتر دورتر از دهه پلدارک جماعت دهات لنگر ناحیه کوهستان به قید گرفته شده است و قوه زمین لرزه در مرکز اون 5-6 بال بوده، در منطقه رشت 4-5 بال و در شهر دوشنبه 3-4 بال را تشکیل نمود. در این اصلا باید ذکر نمود که در نتیجه زمین لرزه شدیدی که شد در خود حدود ناحیه کوهستان مسجد، یعنی در دهه‌های کوهستان مسجد، بیرانشوی بعضی از انشاءات های یوریزاسون از قبیل آخر خانه و قد گرفته شده است و از آنجا ترخیص خانه های استقامتی هم نیست و قد گرفته شد.
به گفته این مسئول کمیته، زمین لرزه دویم ساعت 7:53 دقیقه 23 مارس رخ داد که مرکز آن هم ناحیه کوهستان مسجد بوده است. قوه این زمین جنبی نظر به اولی سبکتر. مقامات میگویند که در این حادثه کسی نفهمیده است. بنا به نوارهایی که ساکنان دهه پلدارک به رادیوی آزادی فرستادند، بسیاری از خانه های دهه در زمین لرزه شب گذشته آسیب دیدند. در نوارها دیده می شود که دیوار بعضی از خانه ها چپه شده است. ساکنان می گویند که از ترس تکرار نشدن زمین لرزه شب گذشته را در بیرون روز کردند.
ماشین و تمام احوال یا علاج کردم، همیشه روز کردم دادن ماشین و همین حال جای خوبش همیشه بشار روز در همین جو کرگی هم کودک و همش کودک و یوش جای خوب من احوال
اونو هم علاق ده زندگی کردن نمیشد.
همین وقت حضره
تقوم چیز نیست، تقوم خمو چورا جوی نکرد. تصد یک شب تا نمی تخمینان حضی ساعت 8:33 دقیقه شده نه یکم این چیز نه یکم چیز در حال مردم بو خبر نیست.
ساکنان دهه پلدارک از آن شکایت دارند که از کسی یاری نگرفتند و نمیدانند امشب را کجا روز کنند. یک مسئول اداره حالت‌های فوق‌العاده ناحیه مسجد بر رادیوی آزادی گفت ضرر رسیده را حساب دارند. تلاش‌های ما برای صحبت با خیرالله بابازاده رئیس ناحیه کوهستان مسجد بی‌نتیجه بود. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده بر رادیوی آزادی گفت چون کمیسیون دولتی تأسیس شده است حتما به ضرر دیدگان یاری می‌رسانند.
قانون‌گذاری که هست حتما هنگام رخ دادن حوادث طبیعی به ضرر دیدگان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان حتما یاری رسانده می‌شود.
طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، نخست‌وزیر قاهر رسول‌زاده و رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد به ناحیه کویسان مسجح رفتند. به گفته ساکنان به جز از دهه پلدارک زمین لرزه به دهه‌های پکشیف، دهمناره، خودگیف ایشانها و راغ هم آسیب رسانده است. در دو روز اخیر این سیومین زلزله سخت است که ساکنان تاجیکستان را نگران کرده است. پیش از این شام 21 مرد زلزله یک قسمی ساکنان را مجبور کرد که خانه های خود را چند ساعت ترک کنند. تاجیکستان در یک از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. همه ساله در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه نویه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه محمدی رحمت‌الله را که زمان او را رهبری سلفی‌های تاجیکستان نام می‌بردند به 8 سال زندان محکوم نموده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. یوسف محرموف برادر محمدی روز 23 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم او بر اساس ماده 307 کدکس جنایی صادر شده است. این معیار قانون از جمله تشکیل اتحاد اکستریمیستی یا افراط‌گرایی، دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی و سفیدکنی عمومی اکستریمیسم را در نظر دارد. برادر محکوم شده تاکید نمود که از جزئیات پرونده آگاهی بیشتر ندارند. روز 23 مرد خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل محمدی رحمت‌الله در محله چوریاکورونی دوشنبه رفتند، ولی کسی از خانواده آماده نشد در روبروی دوربین رادیوی آزادی صحبت کنند. جزئیات حکم دادگاه معلوم نیست و مقامات انتظامی نیز در این باره معلومات نمی‌دهند. ماه نوامبر سال گذشته خانواده محکوم شده از بازداشت او از سوی ماموران امنیتی خبر داده بودند. برادرش یوسف محرموف روز 7 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت بود که تنها همین را میداند که برادرش را برای صحبت در کدام مسئله یا معویزه دستگیر کردند، ولی جزئیات برایش معلوم نیست. محمدی رحمت‌الله سال 2016 به 8 سال زندان محکوم شده 1.5 سال پیش بر اساس قانون عفو و قبل از مهلت آزاد شده بود. این ساکن 50 ساله شهر دوشنبه فارغ التحصیل فاکولته شریعت دانشگاه بین‌المللی اسلامی پاکستان بوده، 4 فرزند دارد. او در میانه سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه سلفیه در تاجیکستان یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث‌های مذهبی با روحانیان سنتی بود. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوری سال 2009 فعالیت سلفیه را منع کرد. پس از افزایش گزارش‌ها درباره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکمبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید. قبلا دیدبان حقوق بشر مقامات تاجیکستان را تنقید کرده بود که ساکنان را پیوسته با اتهام سلفیه بازداشت و زندانی می‌کنند.
عجیب زندگی در این دنیای پر دمی کی پر شود پیمان کسی مردن نمیخواهد دمی کی پر شود پیمان کسی مردن نمیخواهد اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است آیا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواهد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواهد اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک واقعی نمیخوارم
ندارا بود بیچارا نم از کنون آوارا کسی مردن نمیخواهم رفتن نمی خواهد زی اهل بندهی خاکی کسی مردن نمی خواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفت بگریستن کسی مردن نمی خواهد عجیب از زندگی یارم در این دنیای
دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی امریکا تاجیکستان را دولتی خودکامه نامید که از سال 1992 به این سو در دست رئیس جمهور امام‌علی رحمان و جانبدارانش است. در این باره من کیومرسیاتا جزئیات می‌دهم. بر اساس گزارش وزارت از روز 20 مرد درباره وضع حقوق انسان، قانون اساسی نظام بسیار حزبی را در تاجیکستان اجازت داده، ولی حکومت مانع پلورالیسم یا گوناگون اندیشی سیاسی است. مؤلفان گزارش نوشتند که رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت رحمان که در ماه اپریل سال 2020 رئیس مجلس ملی شد، عملاً به شخص دوم جمهوری و وارث تخت پدر تبدیل یافت. در گزارش آمده است که انتخابات‌های پارلمانی و پرزیدنتی سال 2020 نه آزاد بودند و نه عادلانه. به اطلاع مؤلفان، همه ساختارهای قدرتی و خدمات گمرک در تاجیکستان مستقیم به پرزیدنت اطاعت می‌کنند. واکنش مقامات تاجیکستان دسترس نیست. منصبداران تاجیک در گذشته هر گونه ارزیابی بین المللی را درباره آزادی‌های سیاسی و حقوق آدمان در کشور ناکامل و یکجانبه نامیدند. آنها بابت دراز عمری سیاسی رحمان گفتند که وی در انتخابات ها و از بین چند رقیب پیروز شده به این مقام رسید، ولی سازمان های بین المللی هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان را آزاد و عادلانه و شفاف و دموکراتی نشمردند، هرچند ناظران از اتحاد دولت های مستقل آنها را نمونه برجسته رقابت انتخاباتی و عاری از همه گونه قانون شکنی نامیدند. وزارت کارهای خارجی امریکا در ادامه با چند دلیل بازداشت و حبس و کشتارهای خودسرانه، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه، شرایط سخت زندانها، حبسهای سیاسی، محدودیتهای جدی آزادی بیان و دین، تهدید به ژورنالیستان، کروپسیا و تعقیب سازمانهای حامی حقوق بشر را از مشکلهای وابسته به حقوق آدمان در تاجیکستان نامبر کرده است. دپارتمنت دولتی امریکا حکومت تاجیکستان را تنقید کرده است که برای معین و سنجش و تعقیب مجازات منصبداران برای فساد یا نقض حقوق انسان کم چاره می‌بیند. سالها باز حکومت تاجیکستان را به نادیده گرفتن حقوق مردم و محدودیت آزادی‌های بنیادی تنقید می‌کنند. هفته گذشته تاجیکستان در یک ارزیابی بین‌المللی در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولت پوشیده یا کشوری بسته نامبر شد. این بهای بدترین سیویکس مانیتور به تاجیکستان بود.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
قرار است امروز 23 مارت مدیر کل شبکه اجتماعی تیک تاک شاو زوچون در کمیته انرژی و تجارت مجلس نمایندگان آمریکا گواهی دهد. مهمترین سوالی که وکیلان مجلس آمریکا را تشویش می‌دهد، پیوند احتمالی این اپ یا زمینه با حکومت چین می‌باشد. در یک اقدام اخیر ماموریت شبکه رادیو و تلویزیون بریتانیا با کارمندانش دستور داد که از تلفن‌های کاری شبکه تیک تاک را پاک کنند. گزارش صدای آمریکا را من شالوگل خواجه تقدیم می‌کنم.
انتظار می رود که مدیر کلی شبکه اجتماعی تیک توک شاوزی چون با پرسش های قانونگذاران امریکایی در برای حفظ اطلاع خصوصی و ارتباط شبکه با حزب کمونیستی چین پاسخ دهد. قبل از این سیناتر مارکا روبیو در جلسه اوید با تهدیدهای امنیتی چند سوال را در برای تیک توک با کریستوفر ری رهبری بیوروی تفتیشات فدرالی مطرح کرد.
آیا حکومت چین با استفاده از آن که صاحب بایت دنس است اگر بخواهد یا اگر مجبور به همکاری شود می تواند تیک توک را وادار کند که معلومات میلیون ها کاربر را برایشان دهد؟
بله.
آیا آنها می توانند نرم افزار میلیون ها دستگاه را نظارت کنند؟
بله.
آنها توانی دسترسی به معلومات ما استفاده اطلاع را دارند. این یک تهدید جدی امنیتی به کشور است که نظیرش را ندیده بودیم.
مدیران تیک توک مثل رئیس سیاست مخابرات بروک اوبرویتر میگن که آنها نگرانی های امنیتی امریکا را به نظر میگیرند.
اول اینکه حکومت چین هیچ گاه نگفته است که معلومات کاربران امریکایی را دیدن میخواهد. تمام معلومات ما توسط پایگاه اوراکل کلاود گردآوری میشود که در یک فضای امنی تحت نظارت تیم امنیتی امریکایی ما نگهداری میشود.
جک دنتن محقق هریتیج فاوندیشن گفت در تلفن خود نگاه داشتن تیک توک برابری بودن زیر یک دستگاه نظارتی است.
این زمینه گرگی را میماند که لباس بره را پوشیده است. اینجا مسئله تبلیغات عظیم چینی هم مطرح است، مسئله جمع‌آوری معلومات در میان است و از این نظر برای امریکایی های عادی و حکومت ما حساس دانسته می شود.
موی دکابر تیک توک رو در کامپیوترهای فدرالی من کردند، ولی تحقیقگر جیمز لوئیس میگوید احتمالاً اون پورا من نشود.
دریغ، کانستیتوسیا اجازه نمیدهد که تیک توک پورا من شود. تخصص حق دارد بگوید که شما اون رو در کامپیوترهای حکومتی استفاده کرده نمیتوانید، ولی شما نمیتوانید با آدمان عادی امر دهید که در حیات خصوصی خود از اون استفاده نکنند.
کنگرس در فکر قبول قانونی می باشد که به پریزیدنت جو بایدن حق می دهد در صورت تهدید به امنیت ملی استفاده برخی فناوری ها را منع کند.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی، من سرای زیبایی، زیبایی سنم
تو خوش نوایی، نغمه سرایی میخوانی، میخوانی با من
گرچی راهم بر بستایی، گرچی قلبم بشکستایی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
از غم عشقم همیشه تو در فریادی،
چو کبوتر تو در سمایم آزادی، آزادی سنم
گری بسازی سویم نگامی، پر امان دستم عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی،
عاشقی عاشقی تو با عشقی من لایقی عاشقی عاشقی تو با عشقی من لایقی
آیا تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتحاد نویسندگان ازبکستان می تواند برای رشد فرهنگ و ادبی تاجیکان در کشور همسایه مساعدت کند؟ شورا تقریبا 1.5 ماه پیش تأسیس یافت و آن را علامت دیگری از باز شدن فضای 25 سال محدود فرهنگی و علمی زبان تاجیکی در ازبکستان می دانند. ولی برخی ناظران می گویند که اقدام ها بیانگر واقعیت حال نیستند و بیشتر ظاهر پرستی بوده برای وانمود کردن احترام به فرهنگ ملت های دیگر در ازبکستان عملی می شود. یا این اقدام در واقع برای رشد زبان تاجیکان در کشور همسایه مساعدت می کند؟ همین است موضوع امروز صحبت گپ آزاد و مهمانان ما امینه شرافالدینوا، ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند و عبدالقادر رستم، ادیب شناخته عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما و حالا شروع میکنیم از سوال نخستین. تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان یک اقدام خوب است البته. ولی این شورا چی وکالت دارد و تا کجا در رشد شرایط سالم برای ادیبان تاجیک ازبکستان مساعدت میکند؟ محترم شرافالدین و از شما شروع میکنیم. مرحمت.
السلام علیکم عزیزان، تشکر که مرا به این صحبت دعوت کردید و بسیار مساله خوبه در موبایل گذاشتید. از بس که گفتید که وقتی کم دارم داریم، یعنی من با مقدمات دادا نمیشم، یک بار میگویم که خرسندی بخش است که دو سال قبل از این شورای تاجیکی اتفاق نویسندگان ازبکستان تأسیس شد. البته 500 نفر، بیشتر از 500 نفر صاحب قلمان تاجیک رو به حساب گرفته، اونانی که از یک تا 40 کتاب دارند، مؤلف از یک تا 40 کتاب هستند، البته اونها رو به حساب گرفته این شورا تأسیس شد. و در ابتدا رهبری این شورا شاعری شناخته ما پیمان بودند. امروز با بعضی سببها این وظیفه رو خسرو حمیدزاده برای عهده دارد و همگی از تاجیکان 15 نفر شاعر و نویسندگان اعضای این اتفاق هستند. امروز اگر از روی نظامنامه همین اتفاق نویسندگان بینید، خیلی خیلی کارها رو باید اینها انجام دهن، مسئولیت ها و وظیفه ها دارن.
یعنی شما میتونید مثال روشن بیارید که تا امروز چی کارهای کرده شده است، چی کارو انجام داده شدن؟
من بابت خود اتفاق نویسندگان هیچ چیز گفتنی نیستم، بابت شورای همین تاجیکی نظرهای خود رو دارم و میبویست اینها بیشتر جوانها را تربیه میکردن، جوانهای با استعداد را جستجوی میکردن، روحی پیدا کردن اینها را مطرح میکردن در منطقه ها، در ولایات خیلی زیادن اینها. یا اینکه کتابی بسیار بسیار نفران را که همه از جیب خودشان چاپ میکنن کتابهایشان را، باور کنید.
جناب عبدالقادر رستم، شما چی نظر دارید؟ تأسیس شورای ادبیات تاجیک در ازبکستان همسایه تا کجا مهم است؟ مرحمه.
من برای اینم که واقعا تشکیل این شورا یک پدیده بسیار مهم است، اصلا با توجه به اون که یک مدت طولانی در زمان حکومت اسلام کریموف روابط میان دو کشور کاملا به نیستی رسیده بود و حیات مدنی تاجیکان ازبکستان فشارها آورده می شود، این واقعا یک گامی بزرگی به پیش است. اصلا من نمیدونم که وقتی که این شورا رو تشکیل کردن انگیزی تشکیلی اون چی بود، لیکن خود این واقعیت که چنین شورایی در اتفاق نویسندگان ازبکستان تشکیل شده است خودش واقعی مسرت بخش است. من این رو به همه تاجیکان فرهنگی ازبکستان تبریک میگویم.
تشکر معلم شرف الدین. ما گفته می شود که شورا با اتفاق نویسندگان تاجیکستان همکاری نزدیک خواهد داشت. واقعا شورا در کدام ساعت امکان همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان را خواهد داشت؟
همکاری های اتفاق نویسندگان رو با اتفاق نویسندگان تاجیکستان آقای عبدالقادر بیشتر میدونن. من فقط گفتنی هستم که ما حاضر فقط آوره‌ایم با عضویت پذیرفتن همدیگر و جلسه برپا کردن و قرصک زدن و ترجمه بعضی آثار همدیگر و با همین ها خیلی. من نمیگویم که کار نمی رود، کار می رود، لیکن بسان سنگوشت گویم بعضی نفران خفه نشوند. من همکاری رو این خیلی می فهمم عزیزم، همکاری باید همین خیلی باشد که با شاعر و نویسندگان هر دو کشور با خوری ها آرویم، رونمای کتاب های اونها رو گذرونیم، گزینه ها تشکیل کنیم، مجموعه های دست جمعی مثلا، یا اینکه علاوهیده کتاب های بعضی نفران رو اونجا چوب کنیم.
ببینید در این میان خیلی وقت گذشته است از فعالیت این شورای ادبیات تاجیک. باره شما با اتفاق نویسندگان مراجعت کردید که منظورم اتفاق نویسندگان تاجیکستان که ملاقات شود، سفر به ازبکستان یا تاجیکستان انجام داده شود، کتابی رو نما کرده شود، همین گونه پیشنهادی مشخص شده است از طرف شما؟
من تنها با همین درد ها زنده هم. هر قدر من تاجیکستان می روم، با اکادمی می روم، با انستیتوت زبان ادبیات به نام رودکی می روم، با اتفاق نویسندگان می روم، بسیار شخصیت ها رو، ژورنالیست ها رو اونجا می بینم. در همین باره تکلیف هایم رو می گویم، حتی در بعضی کنفرانس های بین الخلقی شرکت میکنم، اونجا در این باره ها میگویم که ما باید همکاری داشته باشیم، ما باید یک طرحی همکاری رو یک جای سازیم، به همدیگر پیشنهاد کنیم همین چیز رو. چرا نه؟ نمیدونم، با بسیار شخصیت ها من در این بابت مسئلیت ها کردم، مشورت ها کردم، لیکن اکنون من بعضا میگم که من کیم؟ من از اوی اتحاد نویسندگان ازبکستان هم نیم، از اوی اتحاد نویسندگان تاجیکستان هم نیم. بعضا میگم که من کیم؟ حتی باور کنید از بس که بسیار همین خیلی تکلیف ها رو بسون این و دیگر تکلیف ها رو من پیشنهاد میکردم، بعضی نفران حتی گفتن که معلم جان میخواهید که همین تاجیکستان آرام راحت درو برو کنه، اگر خواهید شما بعضی همین خیلی گپ رو نگوید.
تشکر معلم جان. زمنان بله، ضمناً ما چند تن از مسئولان اتفاق نویسندگان تاجیکستان را دعوت کردیم که در همین مسئله صحبت کنند و شرکت کنند، ولی به سوال‌ها یعنی که پاسخ دهند، اما آنها با هر بهانه قبول نکردند و حاضر نشدند در صحبت ما اشتراک نکردند. محترم عبدالقادر رستم، شما در رابطه به همین سوال چی نظر دارید؟ تا کجا این همکاری‌ها میتونند مساعدت کنند این شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان؟
خب البته در این زمینه کارهای خیلی فراوان می شود کرد، ولی در مورد اون که آیا تا این زمان این گونه رابطه در بین شورای ادبیات تاجیک، اتحاد نویسندگان ازبکستان و اتفاق نویسندگان تاجیکستان برقرار شده است یا نه، من از این خبر ندارم و صلاحیت هم ندارم در این مورد بزنم. من یک عضو عادی اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستم. خب ولی باید چیگونه باشد این مسئله دیگر است. من هم گمان میکنم که باید یک رابطه تنگاتنگ در بین این دو اتحادیه در زمینه ادبیات تاجیک وجود داشته باشد. باید در تاجیکستان کتاب های ادیبان تاجیک که بعضی از زمان شوروی از این اتحادیه هستند چاپ بشود، ولی متاسفانه چون که من میدونم در 30 سال آخر یعنی در زمان استقلال هیچ کتابی از نویسنده سرشناس تاجیک اداش استاد یا از بختیار جمع که در سمرقند این روز مسکونن چاپ نشده است، پس چه حاجه در باره دیگر هاش بگید؟ مثلا من میگم حدود 10 نفر از ازبکستان عضو اتحاد نویسندگان تاجیکستان هستند. ولی متاسفانه تا این زمان در هیچ نشریات تاجیکستان کتاب های ایشان چاپ نشده است. ولی زمینی همکاری خیلی زیاد است. چنانکه گفتم مثلا برگزاری کنفرانس های مشترک، برگزاری رونمایی های مشترکی کتاب ها، تشکیل مثلا کتاب فروشی های تاجیکی در شهرهای مختلف ازبکستان از جمله سمرقند و بخارا و تاشکند و همچنین تبادل نظر در بین ادیبان و بررسی موضوع های مشترکی اجتماعی و اقتصادی سیاسی که در هر دو کشور همسان هستند. در این زمینه میتونند نویسندگان ما همکاری بکنند که متاسفانه هیچ کدامی از اینها رو نمیبینیم.
خانم شرف دینوات در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق یعنی ازبکستان رابطه ها سرد بود و در بخش ادب و فرهنگ و معارف خیلی مناسبت ها کم رنگ بودند، ولی بعد از بستر قدرت اومده میرزیایف هم از رشد زیادی رابطه های فرهنگی دو کشور حرف میزنند. شما به این حرفا راضی هستید؟ واقعا همینطور است؟ مرحمت.
در حقیقت بعد از سر قدرت اومدن آقای میرزیایف ما خیلی پیشروی ها رو حتی آزادی همین گامزنی فکرهای خود رو بیان کردن رو دیدیم. البته حتی همین رو ما بار اول همون سال 2017 بود ماه می وقتی که ما نمایندگان توجیکی کل جمهوری رو دعوت کردن به تاشکند به بینای قصر ملت ها و اونجا از ما فکرمون رو پرسیدند که شما چی فکرها دارید که ما همون رو برایتون چی کنیم اجرا کنیم. گفتم ما در حیرت شدیم، باور کنید تو این مدت از زمان کریموی ما پسی پنجره هم شدیم، ما از کارها رانده شدیم، در روی خط آهنی و سیاهی حکومت قرار داشتیم، لیکن در زمان میرزیایف انا همین چیز رو ما دیده در حیرت شدیم. و بنده از اونهای بودم که همون روز من گفتم که من همین گردنم رو باری دیگر با کنده گذاشته، گفتی چنگیز ایتماتوف، من درباره همین دردها و روی حلی همین دردها و معماهای تاجیکان جمهوری فکرم رو میگویم. گفته همون وقت فکر میکنم یک 26 تکلیفم رو پیش رونده بودم. باور کنید تقریبا همه اون تکلیفهای ما اجرا شده.
میتونید مثال بیارید؟ میتونید مشخص مثال بیارید؟ میتونید مثال بیارید؟
من مثال گفته بودم همکاری با وزارت تعلیم خلقی، با وزارت تعلیم عالی، مثال ها گفته بودم آیدی نامگذاری های هر یک شهروند ازبکستان که مثلا حق نداشت که مثلا از یوسف یوسفی شود یا یوسف زاده شود، این در این بابت دیگرگونی ها شد. بابتی با اجرا رسیدن بعضی ماده های قانون درباره زبان دولتی که بنام ما صاحب زبانان رو حمایت میکرد، پشتیبانی میکرد این قانون.
منظوری من ببینید، منظوری من بله منظوری من از این سوال این است که با اومدن میرزیایف رشد ادبیات تاجیکای ازبکستان با تاجیکان یعنی تاجیکستان در کدام صد بالا رفت و خیلی هم به هم نزدیکتر شدند و رواها صورت گرفت. از این چیز میخوام که شما مثال بیارید، یعنی چطور از این چی؟
بار اول ما در ازبکستان در همین تاشکند شبی ادبی شبی شعری تاجیک رو گذراندیم. بار اول باور کنید این خیلی به ما چی داد، روح داد، یک نیرو بخشید. و امروز میبینم که در حقیقت راه و آی و همکاری ها اگرچه خیلی سست و ضعیف است لیکن هست. یعنی انا میبینم که مثلا اسماعیل ظریفی و نقاش اگرچه اونها با مصلحت این کار رو با همین اتفاق نویسندگان ما یا با شخصیت های علایده ما که با همین کار چی دارن نمیکنن، لیکن چند کتاب رو براوردن نمایندگانی اهل ادبی ما رو هم ورید همون کتاب هاشون کرده، مثلا در چیل دکترون، سخنوران زرخشون و با قریب باز یک کتاب براوردن مثلا. یا اینکه در بعضی واقعی ها ما دعوتی میشویم یا از جانب تاجیکستان دعوتی میشویم.
تشکر. بله تشکر جناب عبدالقادر رسام.
اما این حل کننده نیست عزیزم. بله. اما این اقدام حل کننده نیست. بله. چرا ما همکاری های پیشینه رو برقرار نکنیم؟ اینه مثلا اگر چی یک مترو رو به نام میرزا تورسون‌زاده گذاشتن، بعضی جشنواره های همین نمایندگان ادبیات ما رو گذاروندن، این حل کننده نیست. بله. ما بسیار کارها رو باید کنیم که مسئله ها حل شود.
جناب عبدالقادر رستم، شما همچون ادیب تاجیک باری در همین گونه معرکه های ادبی و فرهنگی در ازبکستان یا در تاجیکستان شرکت داشته دعوت شده بودید؟
نه اصلا.
شما به حرفایی که خانم شرافالدینوا میگن نظرتون چی است؟ واقعا در دوره میرزایف همکاری ها خیلی رشد در حال رشد هستند، هم در زمین ادبی هم تعلیم و پرورش معارف و اینها، نظرتون چی است؟
ببینید وقتی که در مورد رشد و همکاری فرهنگی ادبی حرف میزنیم، اینجا تنها حرفی سران دولت نیست. میرزایف اون چی که از دستش می آمد کرد، یعنی میدان رو باز کرد، دیوارها رو برداشت، دیگر اون طرف به همتی زیاییان و خودی تاجیکان ازبکستان مربوط است. متاسفانه در بر اثر سیاست های ضدی تاجیکی که در 70 سال حکومت شوروی و 25 سال حکومت اسلام کریموف در ازبکستان واقع میافتید، تفکر ملی تاجیکان در ازبکستان در سطح خیلی پایین قرار دارد. بنابر همین اینها بیشتر از مکتب های تاجیکی ازبکستان را از دست دادند. حالا مثلا در ازبکستان مخصوصا در سمرقند و بخارا تقریبا هیچ مکتب تاجیکی نیست. خب اینم دلیلش اون که یعنی وقتی که مکتب تاجیکی میخوانند نمیتونن ادامه تحصیل بکنند در خود کشورشان. در اینجا من گمان میکنم که باید در سطح دولت در میان ازبکستان و تاجیکستان یک قرارداد همکاری بسته بشد تا اینکه فرزندان تاجیک توانند به زبان مادری خود در وطن خودشان، من تاکید میکنم ازبکستان وطن اجدادی تاجیکان است بیشتر از تاجیکستان، یعنی مرکزهای فرهنگی ما در طول عصرها در اون کشور همسایه واقع بودند که الان در اونجا در ازبکستان قرار دارند. بنابر همین پیش از همه همت خود مردم رو میخوام در اینجا باشد. باید برای حقوق های مدنی خود، حقوق های شهروندی خود تلاش بکنند. تنها کار یک ایده معدودی زیاییان نباید باشد. من بدونم که زیاییان ازبکستان، تاجیک ازبکستان هستند که خونی دل میخورند، خوری جگر میخورند، ولی هیچ کار پشتوبانی از جانب مردم خودشان نمیبینند. بنابر همین من گمان میکنم که پیش از همه باید طرف ازبکستان سهمیه برای تحصیل تاجیکان ازبکستان در همه دانشگاه هایش داشته باشد تا آنها که توانند بر اینجا بیان مجانی، تاکید میکنم بدون پرداختی، و در اینجا تحصیل بکنند، بعدا بروند یا در خود ازبکستان یا در تاجیکستان بمانند، فعالیتشون رو ادامه بدن.
بله درست است. همین سهم تاجیکستان در انمی نقطه هایی که شما تاکید کردید چی بوده میتونه؟ سهم تاجیکستان
سهمی خیلی بزرگ داشته بتواند. یکم باید در سطح دولتی با دولت ازبکستان قرارداد ببندند در مورد رشد و فرهنگ تاجیکان ازبکستان و ازبکان تاجیکستان، دو طرفه باید باشند. دیگر باید همه دانشگاه های تاجیکستان سهمیه برای تاجیکان ازبکستان داشته باشند تا که دانشجویان ازبکستانی، تاجیک ازبکستانی بیایند در وطن مادری خودشان مجانی تحصیل بکنند.
تشکر.
من میخوام ادامه بدم. من میخوام جواب بدم. شما توجه میکنید به سالهای اول انقلاب بلشویکی در آسیای مرکزی.
بله.
وقتی که تاجیکستان تشکیل شد، اول در حیات ازبکستان، بعد چون جمهوری مستقل، بهترین آنهایی که در ساختمان مدنی فرهنگی در تاجیکستان شرکت کردند، نمایندگان از کشوری همجوار ازبکستان بودند. مخصوصا از دو شهر سمرقند و بخارا. ادبیات ما رو ببینید. نسل اول و دومی نویسندگان صدرالدین علی، جلال اکرامی، حبیب یوسفی، فاتح نیازی، ساتم لوزاده و تا میبینیم تا مثلا ستار تورسون و عدش استاد، اینها همه ازبکستان بودن. بیشتری ادیبان ما، بیشتری خادمان تئاتری ما از ازبکستان بودن. ولی امروز چی؟ امروز نیست. این یعنی هم نقصان به فرهنگ تاجیکی است در کل و هم نقصان برای خود تاجیکان ازبکستان و حتی برای خود ازبکستان. خود یعنی در سمرقند و بخارا دیگر در سطح مثلا عینی اکرامی حبیب یوسفی پایرغ سلیمانی شاعر و نویسنده ندارد. به چه دلیل؟ برای آنکه ریشه‌اش را بریدم. تحصیل به زبان مادری دیگر وجود ندارد.
تشکر. این
چیزی باید. اساسی باید باشد در روابط بین ما.
تشکر. و حالا میخوام چند سوال در بخش همکاری های معارف یعنی تعلیم و پرورش میان ازبکستان و تاجیکستان پرسم. شما خانم شرافی‌دین و در مسئله معارف خصوصا برای نشر کتاب ها به زبان تاجیکی برای مکتب های تاجیکی ازبکستان تلاش های زیادی به خرج داده اید و مقاله هم نشر کرده اید. آیا میتوانید مثال آورید که وزارت معارف تاجیکستان به سیمخانه های تاجیکی سمرقند، فرغانه، سرخندریا و دیگر ولایت های ازبکستان کتاب های دستی نشر کرد و فرستاده است؟
تشکر عزیزم. باز میگویم که این یکی از جایهای دردناک ما است. اگر این همکاری ها یا اینکه اون کارهایی که چون آقای عبدالقادر گفتن از داخل خودی ما مردمی ما سخت دستگیری میشد و با رشد و نموی همین علم و فرهنگ و معارف تاجیک اعتبار میشد عزیزم، از همین 85 مکتب ولایت، مکتب تاجیکی ولایت سمرقند، امروز همگی 33 مکتب باقی نمیمون. در ازبکستان بیش از 500 مکتب داشتیم همون سالهای 90، گویا همون وقتی جنبیش و بیداری چی شد، مردم شد از جهت ملی، معنوی، مدنی، امروز چی 245 مکتب باقی مون. از همین 245 55 تو هست صرف تاجیکی باقی نمیموند عزیزم، اگر همین مسئله ها با هم حل میشد. زمانی بود مثلا خودی من یک عمر با آموزش و پروریش هم دانش آموزان مکتب میانه هم آموزگاران وابسته بودم، یعنی هم در مکتب میانه درس میگفتم، تمام آموزگاران صنف ابتدایی زبان ادبیات تاجیکی، زبان فارسی، همه اونها رو من خوب نشناختم. ما همکاری ها داشتیم، تمام مکتب های تاجیکی ولایت سمرقند در ذمه من بود، جوابگریش در دست من بود، در ذمه من، و من میدونستم که چی درد دارند و چی افضلیت و چی اهمیت و چی دستاورد و همین چیزا رو میدونستم. اکنون بینید بعد از اون که رابطه ها خوب شد، همون زمان کریموی حتی با اینستیتوت تکمیل اختصاص جمهوری تاجیکستان اینستیتوت ما همکاری داشت. یا اینکه ما خانش های پیداگوگی میگذرانیدیم، آنهایی که خانش های پیداگوگی رو اینجا بردن در ازبکستان، ما آنها رو به تاجیکستان میبردیم همراه. اونجا اینها شرکت میکردن، مریضه ها میکردن.
حالا چی؟ همین حالا وزارت معارف تاجیکستان برای یعنی با آمدن میرزیایف، حتی وزارت معارف تاجیکستان به عنوان مثال برای مکتب های تاجیکی که شما ذکر کردید کتاب های درسی میفرستن؟ دسترس کردید شما در این؟
ما خودم با همین وزارت تعلیم خلقی یا شما وزارت معارف میگید، با وزارت معارف تاجیکستان خودم رفتم، یک نه چندین مرتبه رفتم، با نفران در اونجا دیدار دیدم، صحبت ها آراستم، حتی با وزیر پیشینه، با رفیق محترم امامی هم من صحبت داشتم، یک سال قبل از اون با جانشین اون که صحبت داشتم. درد یک بود، کدوم در همین مکتب های میانه ما کتاب های درسی رو اگرچه ازبکستان از روی اندازه های دولتی تعلیم ازبکستان چی میکند، بنیاد میکند، از بیرونه یکون کتاب درسی رو قبول نمیکند ازبکستان. خوب این رو ما خوب میفهمیم، این سیاست است، این اندازه های دولتی است، ما این رو میفهمیم عزیزم. اما ما در همون تعلیم ادبیات تاجیک ساعت های خونش بیرون از سنفی رو در نظر داریم. انا همین خونش های بیرون از سنفی و دایر کتاب ها نداریم، اگرچه ما میگویم که بیش از 500 نفر صاحب قلم تاجیک زبان داریم، اینها هر کدومشون همین کتاب های خودشان رو چاپ میکنن، یکانشان با همین مرکز جمهوریوی تعلیم ازبکستان با یکو مکتب و همکاری قریب که ندارن. اگر می داشتن انا همین ها کتاب های ضروری رو برای مکتب و معلم مهیا میکردم. اکنون مثلا ما به همین وزارت معارف تاجیکستان مراجعه کردیم. چی گفتیم؟ همین کتاب های بدهی اسلوبی رو اقلا به ما دهید، ما به پول خودمون میخریم. یا اینکه ما گروه های تاجیکی داریم در دانشگاه دولتی سمرقند، 8 گروه تاجیکی داریم. 9 تا بود، یکی اش امسال بسته شد، یعنی گروه تاریخ بسته شد. همین گروه های تاجیکی کتاب های درسی قریب که ندارن عزیزم. اگر داشته باشن 10-20% رو تشکیل میکنند این چیز. و این همش فکت و سند ها هست.
تشکر.
بله. دانشجو نه آموزگار کتابوی درسی ندارد. ما وقتی که به وزارت معارف تاجیکستان مراجعه کردیم گفتیم که شما اقلا وریانت الکترونی همین کتابوی درسی اتون رو برای مکتبوی اولی با ما دهید التماس، یا یک نسخگی از همه فنهایی که در همین گروه های تاجیکی تعلیم داده می شود یک نسخگی دهید.
و چی شد؟ اگر شما چی گفتم به شما؟
نخرید. این ها منه بینید قریب 3 سال می شود که وعده می دهند، لیکن عزیزم با اجرا نمی رسد. من نمی دونم این رو کی کند.
تشکر.
وزارت تعلیم خلقی ازبکستان، اتفاق نویسندگان، مرکز های فرهنگی تاجیکان ازبکستان کی کند این رو؟ من نمی دونم.
بله. محترم عبدالقادر رستم، شما نظرتون چی است؟ اگر کار با این حال ادامه کند، تبریک شرف الدین و نخ کردن چی خواهد شد؟ این همکاری ها چی نتیجه به بار خواهند آورد؟ نظرتون چی است؟ مرحمه.
خب نتیجه اینست که ما مردم تاجیکی که امروز در ازبکستان بسر میبرند بعد از 50 سال بالکل از بین میروند، یعنی همه میشوند ازبک. نتیجه شنی میشوند وقتی که مسئولان وزارت معارف تاجیکستان چنین مناسبت دارن با مسائل ملی و فرهنگی، نتیجهش معلوم است چی میشود دیگر. متاسفم، خیلی متاسفم. ولی ببینید یا نکته دیگر است، امینه بانو هم به اون اشاره کرده، وزارت معارف تاجیکستان با ازبکستان یا که وزارت معارف ازبکستان با تاجیکستان در رشته علوم انسانی نمیتواند کتاب درسی بدهد، چون استاندارد ها و بیش از اونم ایدئولوژی ملی کاملا فرق میکنند. اون چیزی که ما در تاریخ میآموزیم در ازبکستان اون به طور واژگونه آموخته میشود. اون چیزی که ما در ادبیات ما داریم در ازبکستان به گونه تحریف شده آموخته میشود. بنابر همین طبیعی است که اونها کتاب های درسی که در تاجیکستان چاپ میشد را قبول ندارند، و همچنین هم من برونم که کتاب های درسی که ازبکی که در ازبکستان چاپ میشد و درس مکتب های ازبکی تاجیکستان نمیخورند. ولی در رشته مثلا علوم دقیق و علوم های طبیعی مثلا میتونن دو وزارتخانه بین هم قرارداد به امضا برسونن و در این زمینه کتاب ها را به مکاتب همدیگر بفرستند. در اینجا هیچ جایی نیست. ولی کتاب بدیهی، کتاب بدیهی بخوام اون چیزی که امینه بانو گفتن درست است، ولی نکته دیگر هست. این که مثلا امروز مرز ها باز است، همه ساله بیش از 1 میلیون شهروندی ازبکستان میاد به تاجیکستان، بیش از 1 میلیون شهروندی تاجیکستان میرود به ازبکستان، و از این 1 میلیون شهروندی ازبکستان که به تاجیکستان میان حداقل 300-400 هزارشون تاجیکان هستند. از این 300-400 هزار که میآیند، اگر مثلا 10% 30,000-40,000 یک تایی کتابی بدیهی با خود به ازبکستان برند، این میشد 30,000-40,000 کتاب. از این طریق هم میشد حل کرد، از طریقی مثلا دیپلماتی مردمی، از طریقی روائی مثلا شهروندان و کشورهای هم دیگر. این مسئله خیلی ساده میشد حل کرد، ولی متاسفانه باز هم بگویم که بی پروایی ملی، بی پروایی به مسائل ملی، ملی تاجیکان هم در تاجیکستان و بیشتر از اون در ازبکستان حکم فرماست که این دلیل عقیماندگی ماست. ما نباید به امید دولت موشه بیاد بشین، خودی مردم باید همت گمارن.
تشکر.
مردم.
بله، تشکر به هر دوی شما. و حالا به سوال نهایی این صحبتمون میرسیم، یعنی چی باید کرد تا این وضع را بهبود بخشید منظورم هم در بخش ادبیات و فرهنگ و هم چاپ و نشر کتاب ها برای ادیبان، برای مکتب های تاجیکی ازبکستان. یعنی چیکار کرد؟ راه حل چی بوده میتواند؟ خانم امینه شرف الدین و مرحمت از شما خواهش میکنم.
روی حال رو من چطوری که اکوی عبدالقادر گفتن، این دیپلماسی مردمی گفتن درست است. مردم خیلی زیاد می بیارد کتاب ها رو، هر اون چی دسترس می کند یا می برد، لیکن هر کس که می برد برای خودش می برد یا برای اویله خودش می برد. لیکن می دونید ما در کتاب خانه هایمون صد ها هزار ها کتاب های توجیکی داشتنمون لازم، در کتابخانه های مکاتب، اداره، تشکیلات ها داشتنمون لازم. زیر چشم معلم و خواننده باید باشد اون کتاب ها. اگر دو کشور، من خیلی خوشبینم عزیزم، چطوری که حاضر اکوی عبدالقادر گفتن، من در حقیقت آبی چشمم اومد، لیکن خودم رو دستگیری کردم، خودم رو خودداری کردم که بعد از 50 سال مکتب های توجیکی یا اینکه خودی توجیکان سکوت میکنن در ازبکستان، گفته این خیلی دردناک هست.
پس روی حل چی است؟ چکار باید کرد؟
سیدو دندان و با همین ناخونهای ما حق و حقمون رو کنده اومده ایستاده بودیم، لیکن همین خیلی شد که یکی از رهبران بهترینه که ما پشتیبان می حسابیم، امروز هم از وای انسان امید داریم. وقتی که بار اول به ازبکستان قدم نهاد و از قدم نهایی انا همون انسانی که امروز پشتیبان تاجیکان جهان اعلان شده است و افتخار ملی تاجیکان اعلان شده است، رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که اومدن، محترم امامعلی رحمان سرشان در امان بود، سرشان در امان بود که امروز تفایل این دو رئیس جمهور رفت و اومد و مبادله و چه های ما خیلی سبوک گشت است. همون انسان آمدند و ما اینقدر خورسندی که نگاه کرده شدیم همه آمدن انسان رو، لیکن اون کس گفتن که همین دیاسپورای تاجیکان در بخارا و سمرقند و نمنگون و فرغانه وجود دارن، میدونید همین آب بود و آسیا به دیگران ریخته شد و اینقدر ما رو زبون کوتاه کرد. انا همین یک سخن، شاید با این دیگر چیز گفتنی بودن اون محترم، لیکن همین چیز تقدیری ما رو به حل کردن آغاز کرد. از همون وقت سر کرده امروز تاجیک ستیزی به درجهش رسید از در ما. اگر نه بینید صدرالدین عینی رو امروز خائن هم گفتن، دروغگو هم گفتن، ساخته قهرمان، ساخته عالم هم گفتن، نفره حرف نمیزند عزیزم. اگر مناسبت های ما خوب باشد، چرا امروز اتفاق نویسندگان گم نمیزند؟ چون که یکی از مؤسسه‌های اتفاق نویسندگان بود و سردفتر ادبیاتی هم تاجیک هم ازبک است و کریموف برای خدمت‌های بزرگش برای اوردن آخر چی کرد سپوری، یا اینکه چرا اکادمیا، یکی از مؤسسان اکادمیا بود، اکادمیا حرف نمیزند؟ عزیزم این همه چیز مایده 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 چیز به معارف ما تأثیر میکنه. اگر دو کشور با هم اینها شرطنامه ها کردن، همکاری ها دارن، همکاری های اقتصادی دارن، همکاری های فرهنگی رو ما میدونیم کدام های اینها رو، فقط در زبان نه، در عمل باید ما اجرا کنیم.
تشکر.
من همون وقت بله. کاری ما پیش میروم.
تشکر. عبدالقادر ایرسان.
این بله. مردم زورش نمیرسد. مردم بسیار کار کرده دید. بسیار سرش رو به هر کجا زده دید، نمیشود.
بله عبدالقادر رستم،
میدونید بعضی کسان باید به شکلی عروسک و خویسه نباشد. بله. هر کدام نفر در همون جای نشست خودش، در وظیفه خودش سه فضیلت باید داشته باشد. یکم فضیلتش تشکیلاتچیگی، دویم وظیفهش سرسپردگی. انا همین فضیلت ها رو اگر نداشته باشد هیچ کار کرده نمی شود. با یکان راه بر، اگر چی باید تاجیک است، اینا ما دیده گشتیم تاجیک هایی که برزید خودی ما کار میکنن اینجا، و تاجیک پیش نمی رود. علمی توجیک اینجا بلای در مونده است. معارف و خصوص حاضر می دونید من 245 مکتب گفتم، بعد از 3-4 سال می بینید کنی اون چند تا می موند، زیرا سینفای ابتدایی قبول ندارن به توجیکی، همون سینفای بالایی موندن که نامی انامین یا شماره مکتبای توجیکی کشور رو بلند برداشته استودن.
تشکر معلم عزیز. بله عبدالقادر رسام، نظری شما چی است؟ رای حل چی بوده میتوند؟ خواهش میکنم.
رای حل همین است که باید سطح اعتمادی بین سران دو کشور، وزرای دو کشور، مقامداران کشور بالا برد، یعنی اینها به همدیگر اطمینان داشته باشند. بعد دشمن تراشی از همدیگر باید قطع کرده شود و حقوق انسان، حقوق انسان رعایت بشه. همین مثلا تاجیکای ازبکستان چیزی نمیخوان به جز از رعایت حقوقشان که متاسفانه در هر سری قدم پایمال میشن. این باید در سطح گمان میکنم پیش از همه در سطح رؤسای جمهوری دو کشور باید حل و فصل میشن، رو برای هم بشینن، اونا دوستن با هم دیگر. مثل اینکه بیشتر در مسائل سیاسی و اقتصادی حرف میزنن تا فرهنگی، ولی فرهنگ اساس هر ملت فرهنگ است. همین باید پیش از همه همکاری های فرهنگی را براه موند، حال که هر ملت در کشوری خودش رشدی آزاد داشته باشد.
تشکر به هر دوی شما برای شرکت در برنامه گپی آزاد و سپاس بینندگان گرامی. مهمانان ما امینه شرافالدین و ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند بودند و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادیب شناخته عبدالقادر رستم حضور داشتند. اگر بینندگان عزیز سوال پیشنهادی دارید زیر همین برنامه نویسید. نوروز خجسته پای باد و من میرزا نبی خالق زاد بودم که این برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یک گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان روز 24 مارس در نزد سفارت کشور در برلین تظاهرات کردند. آنها خواستند که مقامات عبدالله شمسالدین پسر شمسالدین سعیدوف، یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، را آزاد کنند و او از دوشنبه به آلمان برگردد، جایی که خانواده اش پناهنده هستند. پیامنت یک سامانه وابسته به گروهی از مخالفان تاجیک نوشت که بعد از شعار پرتایی اعتراضگران، سه کارمند سفارت تاجیکستان به کوچه برآمده ولی واکنش نکردند. دیرتر تظاهرگران به نزد وزارت کارهای خارجه آلمان رفتند. عبدالله شمسالدین ماه ینوری امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا دو ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس خبر داد که با عبدالله شمسالدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود است. مقامات رسما بازداشت و نگهداری او را تصدیق نکردند. جزئیات پرونده‌اش هم معلوم نیست. وی از سال 2009 در آلمان میزیست. وزارت کارهای خارجه حکومت اعتراف نشده طالبان خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ، مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان رفت. بر اساس اعلامیه طالبان از روز 25 مارس، هیئت را حاجی محمد موسی امیری، رئیس مالی و اداری این گروه رهبری کرده است. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره شرح ندادند. کوشش ما برای گرفتن تصدیق خبر از منابع رسمی در کشور تا این دم بی‌نتیجه بود. معلوم نیست که نمایندگان طالبان چگونه و از چه طریق به خاروغ رسیدند. طالبان در ماه اوگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. با گذشت بیش از 1.5 سال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما طی ماه‌های اخیر بعضی از دولت‌ها اختیار سفارت افغانستان را به نمایندگان آنها دادند. تاجیکستان با حاکمان نوی کابل رابطه دیپلماتیک ندارد، ولی در مورد انتقال برق به افغانستان همراهی آنها قرارداد امضا کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه نام سیاستشناس عباس گالیاموف یا عباس غلاموف را بر روی خط شخصان تحت پیگرد داخل کرد. او با تحلیل‌هایش درباره تحولات سیاسی و اجتماعی در روسیه، تجاوز کرملین به خاک اوکراین و مصاحبه‌های اختصاصی با چند رسانه از جمله رادیوی آزادی معروف است. یک مدت متن سخنرانی‌های ولادیمیر پوتین را می‌نوشت. خبرنگاران مدیازون روز 24 مارس گفتند که اعلان رسمی را درباره تحت پیگرد بودن عباس غلاموف در سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی یافتند. این اعلان ظاهرا یک روز پس از نشر مصاحبه کلان رادیوی آزادی با عباس خلاموف پیدا شد. او حالا در اسرائیل است. در تلگرام گفته است که به احتمال زیاد به اتهام بدنام کردن نیروهای مسلح روسیه جستجو می شود. در مصاحبه اخیرش با بخش گرجی رادیوی آزادی تخمین زد که ادامه تجاوز بی اساس به اوکراین می تواند سبب انقلاب در روسیه گردد. مقامات قضایی ایران حکم فاطمه سپهری منتقد سرسخت رهبری جمهوری اسلامی را تصدیق کردند. پیشتر دادگاه انقلاب اسلامی او را از جمله به دلیل دعوت به استعفای آیت الله علی خامنه ای به 18 سال زندان محکوم کرد. برادرش اصغر سپهری ماه فوریه در توییتر نوشت که او را برای تبلیغات علیه جمهوری اسلامی، همکاری با دولت‌های دشمن برای تحقیر آیت الله خمینی و علی خامنه ای، گرد همایی و تفتیه علیه امنیت ملی گناهکار دانستند. دوسلیم مکی وکیل مدافع فاطمه سپهری روزی 23 مرد گفت که دادگاه حکم را تصدیق کرد و آن اجرا خواهد شد. مکی افزود دادگاه نمایندگی او را از سپهری نپذیرفت و به این وسیله آنها را از شکایت کردن به ضد حکم باز داشت. مسئولان اداره گمرک سربستان گفتند که 9 مهاجر غیرقانونی را در ماشین باربر یافتند. این ماشین از یونان به سوی پولشا یا لهستان حرکت میکرد. در بیانیه رسمی گفته شده است که مهاجران از افغانستان، پاکستان و سوریه هستند. ماموران گمرک آنها را روز 23 مرد هنگامی تفتیش در سرحد مقدونیه شمالی پیدا کردند. دادگاه در اوکراین تقریبا 12 میلیون دلار دیگری اکسانا مرچنکو، همسر سیاستمدار طرفدار روسیه ویکتور مدودچوک را بست. خدمات امنیت اوکراین یا SBO روز 24 مرد گفت که این اقدام از ثبت دوباره دارایی ها به نام دیگر پیشگیری میکند و هم امکان میدهد که هنگام ضروری برای احتیاج دولت گرفته شود. ماه گذشته تخمینا 152 میلیون دلار دارایی و اموال مرچنکو در اوکراین حبس شد. دادگاه گفت که مرچنکو بعضی از شرکت و تجارت خود را برای ویرانگری در اوکراین استفاده کرده است. ویکتور مدودچوک شوهر اکسانا یکی از شخصان بایترین در اوکراین بود. ثروت او صدها میلیون دلار ارزی می شود. وی در سال 2021 به اتهام خیانت به وطن و مبلغ گذاری تروریسم دستگیر و سپس با پرداخت گرو به حبس خانگی گرفته شد. بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین در آخر ماه فوریه سال 2022 مدودچوک از حبس خانگی گریخت، اما ماه اپریل هنگامی کوشش گذشتن به روسیه دوباره بازداشت شد. مقامات اوکراین ماه سپتامبر سیاستمدار 68 ساله را به روسیه دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از آن مدودچوک و 3 سیاستمدار دیگر جانبدار روسیه را از شهروندی اوکراین محروم کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در زمین لرزه شب 23 مرد ده ها خانه و انشاءات یادرسان در ناحیه کوهستان مسجد خراب شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ساکنان دهه پلدارک می گویند شب گذشته را در بیرون روز کردند و تا نیمه روز از کسی یاری نگرفتند. مقامات می گویند برای حساب کردن ضرر کمیسیونی را با رهبری نخست‌وزیر قاهر رسول‌زاده تأسیس دادند. زلزله سخت ساعت 1:23 مرد چند منطقه تاجیکستان از جمله ناحیه کوهستان مسجد، منطقه رشت و شهر دوشنبه را تکان داد. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید مرکز زمین لرزه در نزدیکی دهه پلدارک ناحیه کوهستان مسجد بود.
باید قید نمود که مرکز زمین لرزه 6-7 کیلومتر دورتر از دهه پلدارک جماعت دهات لنگر ناحیه کوهستان به قید گرفته شده است و قوه زمین لرزه در مرکز 5-6 بال بوده، در منطقه رشت 4-5 بال و در شهر دوشنبه 3-4 بال تشکیل نمود. در این اصلا باید ذکر نمود که در نتیجه زمین لرزه شدیدی که شد در خود حدود ناحیه کوهستان مسجد، یعنی در دهه‌های کوهستان مسجد، بایرانشوی بعضی از این شعات های یوریزاسون از قبیل اوغل خونه و قد گفته شده است و از اونجا ما ترقیش خونه های استقامتی هم نیست و قد گفته شد.
به گفته این مسئول کمیته، زمین لرزه دویم ساعت 7:53 دقیقه 23 مرد رخ داد که مرکزی آن هم ناحیه کوهستان مسجد بوده است. قوه این زمین جنبی نظر به اولی سبکتر. مقامات میگویند که در این حادثه کسی نفهمیده است. بنا به نوارهایی که ساکنان دهه پلدارک به رادیوی آزادی فرستادند، بسیاری از خانه های دهه در زمین لرزه شبی گذشته آسیب دیدن، در نوارها دیده می شود که دیوار بعضی از خانه ها چپه شده است. ساکنان می گویند که از ترس تکرار نشدن زمین لرزه شب گذشته را در بیرون روز کردند.
ماشینو دمی احوال یا علاج کرده همیشه روز کردن دادن همی ماشینو همی حال جای خوبش همیشه بشه روز در همی جو کرده همی کودکو همش کودکو یوش جای خوب من احوال اونو هم علاق ده زندگی کردن نمیشد همی وقت آز رفت تقوم چیز نیست تقوم اقامو چورا جوی نکرد تصد یک شب تا نمی تخمینان هزی ساعت 8:33 دقیقه شده نه یکم امچیز نه یکم چیز در حال مردم بو خبر نیست.
ساکنان دهه پلدارک از آن شکایت دارند که از کسی یاری نگرفتند و نمیدانند امشب را کجا روز کنند. یک مسئول اداره حالت فوق‌العاده ناحیه مسجد برادری آزادی گفت ضرر رسیده را حساب دارند. تلاش های ما برای صحبت با خیرالله بابازاده رئیس ناحیه کویسان مسجد به نتیجه بود. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت فوق‌العاده برادری آزادی گفت چون کمیسیون دولتی تأسیس شده است حتما به ضرر دیدگان یاری میرسانند.
قانونگذاری که هست حتما هنگامی رخ دادن حوادث طبیعی بازار دیدگان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان حتما یاری رسانده میشه.
طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی نخست‌وزیر قاهر رسول‌زاده و رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد به ناحیه کویسان مسجد رفتند. به گفته ساکنان بجز از دهه پلدارک زمین لرزه به دهه های پکشیف، دهمناره، خودگیف ایشانها و راغ هم آسیب رسانده است. در دو روز اخیر این سومین زلزله سخت است که ساکنان تاجیکستان را نگران کرده است. پیش از این شام 21 مرد زلزله یک قسمی ساکنان را مجبور کرد که خانه های خود را چند ساعت ترک کنند. تاجیکستان در یک از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. همسال در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه نویه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه محمدی رحمت‌الله را که زمان او را رهبری سلفی‌های تاجیکستان نام می‌بردند به 8 سال زندان محکوم نموده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. یوسف محرموف برادر محمدی روز 23 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم او بر اساس ماده 307 کدکس جنایی صادر شده است. این معیار قانون از جمله تشکیل اتحاد اکستریمیستی یا افراط‌گرایی، دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی و سفیدکنی عمومی اکستریمیسم را در نظر دارد. برادر محکوم شده تاکید نمود که از جزئیات پرونده آگاهی بیشتر ندارند. روز 23 مرد خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل محمدی رحمت‌الله در محله چوریاکورونی دوشنبه رفتند، ولی کسی از خانواده آماده نشد در روبروی دوربین رادیوی آزادی صحبت کنند. جزئیات حکم دادگاه معلوم نیست و مقامات انتظامی نیز در این باره معلومات نمی‌دهند. ماه نوامبر سال گذشته خانواده محکوم شده از بازداشت او از سوی ماموران امنیتی خبر داده بودند. برادرش یوسف محرموف روز 7 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت بود که تنها همین را می داند که برادرش را برای صحبت در کدام مسئله یا معویزه دستگیر کردند، ولی جزئیات برایش معلوم نیست. محمدی رحمت‌الله سال 2016 به 8 سال زندان محکوم شده 1.5 سال پیش بر اساس قانون عفو و قبل از مهلت آزاد شده بود. این ساکن 50 ساله شهر دوشنبه فارغ التحصیل فاکولته شریعت دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان بوده 4 فرزند دارد. او در میانه سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه سلفیه در تاجیکستان یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث‌های مذهبی با روحانیان سنتی بود. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوری سال 2009 فعالیت سلفیه را منع کرد. پس از افزایش گزارش‌ها در باره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکمبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید. قبلا دیدبان حقوق بشر مقامات تاجیکستان را تنقید کرده بود که ساکنان را پیوسته با اتهام سلفیه بازداشت و زندانی می‌کنند.
عجیب زندگی در این دنیای پر دمی کی پور شود پیمان کسی مردن نمیخواد دمی کی پور شود پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است و
آیا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد آیا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد سوری بگو یا زون کسی مردن نمیخوام نه یک واقعی نمی خورم نه دارا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخوام بندهی خاکی کسی مردن نمیخواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفته بگریستن کسی مردن نمیخواهد عجیب از زندگی یارم
دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی امریکا تاجیکستان را دولتی خودکامه نامید که از سال 1992 به این سو در دست رئیس جمهور امامعلی رحمان و جانبدارانش است. در این باره من کیومرسی عطا جزئیات می‌دهم. بر اساس گزارش وزارت از روز 20 مرد درباره وضع حقوق انسان، قانون اساسی نظام بسیار حزبی را در تاجیکستان اجازت داده ولی حکومت مانع پلورالیسم یا گوناگون اندیشی سیاسی است. مؤلفان گزارش نوشتند که رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت رحمان که در ماه اپریل سال 2020 رئیس مجلس ملی شد، عملاً به شخص دوم جمهوری و وارث تخت پدر تبدیل یافت. در گزارش آمده است که انتخابات‌های پارلمانی و پرزیدنتی سال 2020 نه آزاد بودند و نه عادلانه. به اطلاع مؤلفان، همه ساختارهای قدرتی و خدمات گمرک در تاجیکستان مستقیم به پرزیدنت اطاعت می‌کنند. واکنش مقامات تاجیکستان دسترس نیست. منصبداران تاجیک در گذشته هر گونه ارزیابی بین المللی را درباره آزادی‌های سیاسی و حقوق آدمان در کشور ناکامل و یکجانبه نامیدند. آنها بابت دراز عمری سیاسی رحمان گفتند که وی در انتخابات‌ها و از بین چند رقیب پیروز شده به این مقام رسید، ولی سازمان‌های بین المللی هیچ یک از انتخابات‌های تاجیکستان را آزاد و عادلانه و شفاف و دموکراتی نشمردند، هرچند ناظران از اتحاد دولت‌های مستقل آنها را نمونه برجسته رقابت انتخاباتی و عاری از همه گونه قانون شکنی نامیدند. وزارت کارهای خارجی امریکا در ادامه با چند دلیل بازداشت و حبس و کشتارهای خودسرانه، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه، شرایط سخت زندانها، حبسهای سیاسی، محدودیتهای جدی آزادی بیان و دین، تهدید به ژورنالیستان، کروپسیه و تعقیب سازمانهای حامی حقوق بشر را از مشکلهای وابسته به حقوق آدمان در تاجیکستان نامبر کرده است. دپارتمنت دولتی امریکا حکومت تاجیکستان را تنقید کرده است که برای معین و سنجش و تعقیب مجازات منصبداران برای فساد یا نقض حقوق انسان کم چاره می‌بیند. سالها باز حکومت تاجیکستان را به نادیده گرفتن حقوق مردم و محدودیت آزادی های بنیادی تنقید می کنند. هفته گذشته تاجیکستان در یک ارزیابی بین المللی در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولت پوشیده یا کشوری بسته نامبر شد. این بهای بدترین سیویکس مانیتور به تاجیکستان بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین. قرار است امروز 23 مارت مدیر کل شبکه اجتماعی تیک تاک شاو زوچون در کمیته انرژی و تجارت مجلس نمایندگان آمریکا گواهی دهد. مهمترین سوالی که وکیلان مجلس آمریکا را تشویش می‌دهد، پیوند احتمالی این اپ یا زمینه با حکومت چین می‌باشد. در یک اقدام اخیر ماموریت شبکه رادیو و تلویزیون بریتانیا با کارمندانش دستور داد که از تلفن‌های کاری شبکه تیک تاک را پاک کنند. گزارش صدای آمریکا را من شهلای گلخواجه تقدیم می‌کنم. انتظار می‌رود که مدیر کلی شبکه اجتماعی تیک تاک شاو زیچون با پرسش‌های قانون‌گذاران آمریکایی درباره حفظ اطلاع خصوصی و ارتباط شبکه با حزب کمونیستی چین پاسخ دهد. قبل از این سناتور مارکو روبیو در جلسه اوید با تهدیدهای امنیتی چند سوال را درباره تیک تاک با کریستوفر ری رهبر بیورو تفتیشات فدرالی مطرح کرد.
آیا حکومت چین با استفاده از آن که صاحب بایت دانس است، اگر بخواهد یا اگر مجبور به همکاری شود، می تواند تیک تاک را وادار کند که معلومات میلیون ها کاربر را برایشان دهد؟
بله.
آیا آنها می توانند نرم افزار میلیون ها دستگاه را نظارت کنند؟
بله.
آنها توانی دسترسی به معلومات ما، استفاده اطلاعات را دارند. این یک تهدید جدی امنیتی به کشور است که نظیرش را ندیده بودیم.
مدیران تیک تاک مثل رئیس سیاست مخابرات بروک اوبرویتر میگن که آنها نگرانی های امنیتی امریکا را به نظر میگیرند.
اول اینکه حکومت چین هیچ گاه نگفته است که معلومات کاربران امریکایی را دیدن میخواهد. تمام معلومات ما توسط پایگاه اوراکل کلاود گردآوری میشود که در یک فضای امنی تحت نظارت تیم امنیتی امریکایی ما نگهداری میشود.
جک دنتن محقق هریتیج فاوندیشن گفت در تلفن خود نگاه داشتن تیک تاک برابری بودن زیر یک دستگاه نظارتی است.
این زمینه گرگی را میماند که لباس بره را پوشیده است. اینجا مسئله تبلیغات عظیم چینی هم مطرح است، مسئله جمع آوری معلومات در میان است و از این نظر برای امریکایی های عادی و حکومت ما حساس دانسته می شود.
موی دکابر تیک تاک را در کامپیوترهای فدرالی من کردند، ولی تحقیقگر جیمز لویس میگوید احتمالاً آن پورا من نشود.
دریغ، کانستیتوسیا اجازه نمیدهد که تیک تاک پورا من شود. تخص حق دارد بگوید که شما اون را در کامپیوترهای حکومتی استفاده کرده نمیتوانید، ولی شما نمیتوانید با آدمان عادی امر دهید که در حیات خصوصی خود از آن استفاده نکنند.
کنگرس در فکر قبول قانونی می باشد که به پریزیدنت جو بایدن حق می دهد در صورت تهدید به امنیت ملی استفاده برخی فناوری ها را منع کند.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی.
بیایی با من سرایی زیبایی، زیبایی سنم
تو، خوش نوایی نغمه سرایی میخوایی،
باشی قلبم بشکستی عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی کبوتر تو در سمایم آزادی آزادی سنم
داری بسازی سویم نگامی پرامانان استم عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی
دل شکستی سنم نکردی عاشقی دل شکستی سنم نکردی عاشقی 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 تو با عشق من لایقی عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی
آیا تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتحاد نویسندگان ازبکستان می تواند برای رشد فرهنگ و ادبی تاجیکان در کشور همسایه مساعدت کند؟ شورا تقریبا 1.5 ماه پیش تأسیس یافت و آن را علامت دیگری از باز شدن فضای 25 سال محدود فرهنگی و علمی زبان تاجیکی در ازبکستان می دانند. ولی برخی ناظران می گویند که اقدام ها بیانگر واقعیت حال نیستند و بیشتر ظاهر پرستی بوده برای وانمود کردن احترام به فرهنگ ملت های دیگر در ازبکستان عملی می شود. یا این اقدام در واقع برای رشد زبان تاجیکان در کشور همسایه مساعدت می کند؟ همین است موضوع امروز صحبت گپ آزاد و مهمانان ما امینه شرافالدینوا ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند و عبدالقادر رستم ادیب شناخته عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما و حالا شروع میکنیم از سوال نخستین. تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان یک اقدام خوب است البته. ولی این شورا چی وکالت دارد و تا کجا در رشد شرایط سالم برای ادیبان تاجیک ازبکستان مساعدت میکند؟ محترم شرافالدین و از شما شروع میکنیم. مرحمت.
السلام علیکم عزیزان، تشکر که مرا به این صحبت دعوت کردید و بسیار مساله خوبه در موبایل گذاشتید. از بس که گفتید که وقتی کم دارم داریم، یعنی من با مقدمات دادا نمیشم، یک بار میگویم که خرسندی بخش است که دو سال قبل از این شورای تاجیکی اتفاق نویسندگان ازبکستان تأسیس شد. البته 500 نفر، بیشتر از 500 نفر صاحب قلمان تاجیک رو به حساب گرفته، اونانی که از یک تا 40 کتاب دارند، مؤلف از یک تا 40 کتاب هستند، البته اونها رو به حساب گرفته این شورا تأسیس شد. و در ابتدا رهبری این شورا شاعری شناخته ما پیمان بودن، امروز با بعضی سببها این وظیفه رو خسرو حمیدزاده بر عهده دارد و همگی از تاجیکان 15 نفر شاعر و نویسندگان اعضای این اتفاق هستند. امروز اگر از روی نظامنامه همین اتفاق نویسندگان بینید، خیلی خیلی کارها رو باید اینها انجام دهن، مسئولیت ها و وظیفه ها دارن.
یعنی شما میتونید مثال روشن بیارید که تا امروز چی کارهای کرده شده است، چی کارو انجام داده شدن؟
من بابت خود اتفاق نویسندگان هیچ چیز گفتنی نیستم، بابت شورای همین تاجیکی نظرهای خود رو دارم و می بایست اینها بیشتر جوان ها را تربیه می کردن، جوان های با استعداد را جستجو می کردن، راهی پیدا کردن اینها را مطرح می کردن. در منطقه ها و در ولایات خیلی زیادن اینها، یا اینکه کتابی بسیار بسیار نفران رو که همه از جیب خودشون چاپ میکنن کتابهایشون رو، باور کنید.
جناب عبدالقادر رستم، شما چی نظر دارید؟ تاسیس شورای ادبیات تاجیک در ازبکستان همسایه تا کجا مهم است؟ مرحمه.
من بر اینم که واقعا تشکیل این شورا یک پدیده بسیار مهم است، اصلا با توجه به اون که یک مدت طولانی در زمان حکومت اسلام کریموف روابط میان دو کشور کاملا به نیستی رسیده بود و حیات مدنی تاجیکان و ازبکستان فشارها آورده می شود، این واقعا یک گامی بزرگی به پیش است. اصلا من نمی دونم که وقتی که این شورا رو تشکیل کردن انگیزی تشکیلی اون چی بود، لیکن خود این واقعیت که چنین شورایی در اتفاق نویسندگان ازبکستان تشکیل شده است خودش واقعی مسرت بخش است. من این رو به همه تاجیکان فرهنگی ازبکستان تبریک میگویم.
تشکر. معلمه شرف الدین، گفته می شود که شورا با اتفاق نویسندگان تاجیکستان همکاری نزدیک خواهد داشت. واقعا شورا در کدام ساعت امکان همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان را خواهد داشت؟
همکاری های اتفاق نویسندگان رو با اتفاق نویسندگان تاجیکستان آقای عبدالقادر بیشتر می دونن. من فقط گفتنی هستم که ما حاضر فقط آواره‌ایم با عضویت پذیرفتن همدیگر و جلسه برپا کردن و قرصک زدن و ترجمه بعضی آثار همدیگر و با همین ها. خیلی من نمی گویم که کار نمی رود، کار می رود، لیکن بسانی سنکوش گویم بعضی نفران خفه نشوند. من همکاری رو این خیلی می فهمم عزیزم، همکاری باید همه خیلی باشد که با شاعر و نویسندگان هر دو کشور با خوری ها آرویم، رونمای کتاب های اونها رو گذرانیم، گزینه ها تشکیل کنیم، مجموعه های دست جمعی مثلا، یا اینکه علاوهیده کتاب های بعضی نفران رو اونجا چوب کنیم.
ببینه در این میان خیلی وقت گذشته است از فعالیت این شورای ادبیات تاجیک. باره شما با اتفاق نویسندگان مراجعت کردید که منظورم اتفاق نویسندگان تاجیکستان که ملاقات شود، سفر به ازبکستان یا تاجیکستان انجام داده شود، کتابی رو نما کرده شود، همین گونه پیشنهادی مشخص شده است از طرف شما؟
من تنها با همین درد ها زنده هم. هر قدر من تاجیکستان می روم، با اکادمی می روم، با انستیتوت زبان ادبیات به نام رودکی می روم، با اتفاق نویسندگان می روم، بسیار شخصیت ها رو، ژورنالیست ها رو اونجا می بینم، در همین باره تکلیف هایم رو می گویم، حتی در بعضی کنفرانس های بین الخلقی شرکت میکنم، اونجا در این باره ها میگویم که ما باید همکاری داشته باشیم، ما باید یک طرحی همکاری رو یک جای سازیم، به همدیگر پیشنهاد کنیم همین چیز رو. چرا نه؟ نمیدونم، با بسیار شخصیت ها من در این بابت مسئلیت ها کردم، مشورت ها کردم، لیکن اکنون من بعضا میگم که من کیم؟ من از اوی اتحاد نویسندگان ازبکستان هم نیم، از اوی اتحاد نویسندگان تاجیکستان هم نیم، بعضا میگم که من کیم؟ حتی باور کنید از بس که بسیار همین خیلی تکلیف ها رو بسون این و دیگر تکلیف ها رو من پیشنهاد میکردم، بعضی نفران حتی گفتن که معلم جان میخواهید که همین تاجیکستان آرام راحت درو برو کنه، اگر خواهید شما بعضی همین خیلی گپ رو نگوید.
تشکر معلم جان. بله، ضمناً ما چند تن از مسئولان اتفاق نویسندگان تاجیکستان را دعوت کردیم که در همین مسئله صحبت کنند و شرکت کنند، ولی به سوال‌ها یعنی که پاسخ دهند، اما آنها با هر بهانه قبول نکردند و حاضر نشدند در صحبت ما اشتراک نکردند. محترم عبدالقادر رستم، شما در رابطه به همین سوال چی نظر دارید؟ تا کجا این همکاری‌ها میتونن مساعدت کنند، این شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان؟
خب البته در این زمینه کارهای خیلی فراوان می شود کرد. ولی در مورد اون که آیا تا این زمان این گونه رابطه در بین شورای ادبیات تاجیکی اتحاد نویسندگان ازبکستان و اتفاق نویسندگان تاجیکستان برقرار شده است یا نه، من از این خبر ندارم و صلاحیت هم ندارم در این مورد بزنم. من یک عضو عادی اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستم. خب ولی باید چگونه باشد این مسئله دیگر است. من هم گمان میکنم که باید یک رابطه تنگاتنگ در بین این دو اتحادیه در زمینه ادبیات تاجیک وجود داشته باشد. باید در تاجیکستان کتاب‌های ادیبان تاجیک که بعضی از زمان شوروی از این اتحادیه هستند چاپ بشود، ولی متاسفانه چون که ما می‌دونیم در 30 سال آخر یعنی در زمان استقلال هیچ کتابی از نویسنده سرشناس تاجیک اداش استاد یا از بختیار جمع که در سمرقند امروز مسکونند چاپ نشده است. پس چه حاجه در باره دیگرهاش بگیم؟ مثلا من می‌گم حدود 10 نفر از ازبکستان عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان هستند، ولی متاسفانه تا این زمان در هیچ نشریات تاجیکستان کتاب‌های ایشان چاپ نشده است. ولی زمینی همکاری خیلی زیاد است، چون که گفتم مثلا برگزاری کنفرانس‌های مشترک، برگزاری رونمایی‌های مشترک کتاب‌ها، تشکیل مثلا کتاب فروشی‌های تاجیکی در شهرهای مختلف ازبکستان از جمله سمرقند و بخارا و تاشکند، و همچنین تبادل نظر در بین ادیبان و بررسی موضوع های مشترکی اجتماعی و اقتصادی سیاسی که در هر دو کشور همسان هستند. در این زمینه میتونن نویسندگان ما همکاری بکنند که متاسفانه هیچ کدامی از اینها رو نمیبینیم.
خانم شرف الدین آباد، در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق یعنی ازبکستان رابطه ها سرد بود و در بخش ادب و فرهنگ و معارف خیلی مناسبت ها کم رنگ بودند، ولی بعد بستر قدرت آمده میرزیایف هم از رشد زیادی رابطه های فرهنگی دو کشور حرف میزنند. شما به این حرفا راضی هستید؟ واقعا همینطور است؟ مرحمت.
در حقیقت بعد از سر قدرت آمدن آقای میرزیایف ما خیلی پیشروی ها رو حتی آزادی همین گامزنی فکرهای خود رو بیان کردن رو دیدیم. البته حتی همین رو ما بار اول همون سال 2017 بود ماه می وقتی که ما نمایندگان تاجیکی کل جمهوری رو دعوت کردن به تاشکند به بنای قصر ملت ها، و اونجا از ما فکرمون رو پرسیدند که شما چی فکرها دارید که ما همون رو برایتون چی کنیم اجرا کنیم. گفتم ما در حیرت شدیم، باور کنید تو این مدت از زمان کریموی ما پسی پنجره هم شدیم، ما از کارها رانده شدیم، در روی خط آهنی و سیاهی حکومت قرار داشتیم، لیکن در زمان میرزیایف انا همین چیز رو ما دیده در حیرت شدیم. و بنده از اونهای بودم که همون روز من گفتم که من همین گردنم رو باری دیگر بکنده گذاشته، گفتی چینگیز ایتمتوف. من در باره همین دردها و روح حلی همین دردها و معماهای تاجیکان جمهوری فکرم رو میگویم. گفته همون وقت فکر میکنم یک 26 تکلیفم رو پیش رونده بودم. باور کنید تقریبا همه اون تکلیفهای ما اجرا شده.
میتونید مثال بیارید مرحبا.
من مثال گفته بودم همکاری با وزارت تعلیم خلقی، با وزارت تعلیم عالی، مثال ها گفته بودم اویدی نامگذاری های هر یک شهروند ازبکستان که مثلا حق نداشت که مثلا از یوسف یوسفی شود یا یوسف زاده شود، این در این بابت دیگرگونی ها شد. بابت به اجرا رسیدن بعضی ماده های قانون درباره زبان دولتی که بنام ما صاحب زبانان رو حمایت میکرد، پشتیبانی میکرد.
منظوری من ببینید، منظوری من بله منظوری من از این سوال این است که با آمدن میرزایف رشد ادبیات تاجیکای ازبکستان با تاجیکان یعنی تاجیکستان در کدام سطح بالا رفت و خیلی هم به هم نزدیکتر شدند و رواها صورت گرفت. از این چیز میخوام که شما مثال بیارید، یعنی چطور از این چی؟
بار اول ما در ازبکستان در همین تاشکند شبی ادبی شبی شعری تاجیک رو گذاشتیم، گذراندیم. بار اول باور کنید این خیلی به ما چی داد، روح داد، یک نیرو بخشید. و امروز میبینم که در حقیقت راو و آی و همکاری ها اگرچه خیلی سست و ضعیف است، لیکن هست. یعنی انا میبینم که مثلا اسماعیل ظریفی و نقاش اگرچه اونها با مصلحت این کار رو با همین اتفاق نویسندگان ما یا با شخصیت و علایده ما که با همین کار چی دارن نمیکنند، لیکن چند کتاب رو براوردن، نمایندگانی اهل ادبی ما رو هم وارد همون کتاب هاشون کردن. مثلا در چیل دکترون، سخنورانی زرفشون و با قریب باز یک کتاب براوردن مثلا. یا اینکه در بعضی واقعی ها ما دعوتی میشویم یا از جانب تاجیکستان دعوتی میشوه. این ها
تشکر.
رو میبینید.
بله تشکر جناب عبدالقادر رسام.
اما این حل کننده نیست عزیزم. بله. اما این اقدام حل کننده نیست. بله. چرا ما همکاری های پیشینه رو برقرار نکنیم؟ اینه مثلا اگر چی یک مترو رو به نام میرزا تورسون‌زاده گذاشته، بعضی جشنواره های همین نمایندگان ادبیات ما رو گذروندن، این حل کننده نیست. بله. ما بسیار کارها رو باید کنیم که مسئله ها حل شود.
جناب عبدالقادر رستم، شما همچون ادیب تاجیک باره در همین گونه معرکه های ادبی و فرهنگی در ازبکستان یا در تاجیکستان شرکت داشته، دعوت شده بودید؟
نه اصلا.
شما به حرفایی که خانم شرافالدین میگن نظرتون چی است؟ واقعا در دوره میرزایف همکاری ها خیلی رشد در حال رشد هستند، هم در زمین ادبی، هم تعلیم و پرورش، معارف و اینها، نظرتون چی است؟
ببینید وقتی که در مورد رشد و همکاری فرهنگی ادبی حرف میزنیم، اینجا تنها حرفی سران دولت نیست. میرزایف اون چی که از دستش می اومد کرد، یعنی میدان رو باز کرد، دیوارها رو برداشت، دیگر اون طرف به همتی زیاییان و خودی تاجیکان ازبکستان مربوط است. متاسفانه در بر اثر سیاست های زیدی تاجیکی که در 70 سال حکومت شوروی و 25 سال حکومت اسلام کریموف در ازبکستان واقع میافتید، تفکر ملی تاجیکان در ازبکستان در سطح خیلی پایین قرار دارد. بنابر همین اینها بیشتر از مکتب های تاجیکی ازبکستان را از دست دادند. حالا مثلا در ازبکستان مخصوصا در سمرقند و بخارا تقریبا هیچ مکتبی تاجیکی نیست. خب اینم دلیلش اون که یعنی وقتی که مکتبی تاجیکی میخوانن نمیتونن ادامه تحصیل بکنن در خود کشورشون. در اینجا من گمان میکنم که باید در سطح دولت در میان ازبکستان و تاجیکستان یک قرارداد همکاری بسته بشد تا اینکه فرزندان تاجیک توانن به زبان مادری خود در وطن خودشان، من تاکید میکنم ازبکستان وطن اجدادی تاجیکان است، بیشتر از تاجیکستان، یعنی مرکزهای فرهنگی ما در طول عصرها در اون کشور همسایه واقع بودن که الان در اونجا در ازبکستان قرار دارن. بنابر همین پیش از همه همت خود مردم رو میخوام در اینجا باشد. باید برای حقوقهای خود، حقوقهای مدنی خود، حقوقهای شهروندی خود تلاش بکنند. تنها کار یک ایده معدودی زیایان نباید باشد. من بدونم که زیایانی ازبکستان، تاجیک ازبکستان هستن که خونی دل میخورن، خون جگر میخورن، ولی هیچ کار پشتوبانی از جانب مردم خودشان نمیبینن. بنابر همین من گمان میکنم که پیش از همه باید طرف ازبکستان سهمیه برای تحصیل تاجیکان ازبکستان در همه دانشگاه‌هایش داشته باشد تا آنها که توانند بر اینجا بیان مجانی، تاکید میکنم بدون پرداختی، و در اینجا تحصیل بکنند، بعدا بروند یا در خود ازبکستان یا در تاجیکستان بمانن، فعالیتشون رو ادامه بدن.
بله درست است. همین سهم تاجیکستان در انمی نقطه‌ای که شما تاکید کردید چی بوده میتونه؟ سهم تاجیکستان
سهم خیلی بزرگ داشته میتونه. یکم ما در سطح دولتی با دولت ازبکستان قرارداد ببندن در مورد رشد و فرهنگی تاجیکان ازبکستان و ازبکان تاجیکستان. دو طرفه باید باشند. دیگر باید همه دانشگاه های تاجیکستان سهمیه برای تاجیکان ازبکستان داشته باشند تا که دانشجویان ازبکستانی تاجیکی ازبکستانی بیایند در وطن مادری خودشان مجانی تحصیل بکنند.
تشکر.
من میخوام ادامه بدم. شما توجه بکنید به سالهای اول انقلاب بلشویکی در آسیای مرکزی.
بله.
وقتی که تاجیکستان تشکیل شد، اول در حیات ازبکستان، بعد چون جمهوری مستقل، بهترین آنهایی که در ساختمان مدنی فرهنگی در تاجیکستان شرکت کردند، نمایندگان از کشوری همجواری ازبکستان بودند، مخصوصا از دو شهر سمرقند و بخارا. ادبیات ما رو ببینید، نسل اول و دومی نویسندگان صدرالدین علی، جلال اکرامی، حبیب یوسفی، فاتح نیازی، ساتم لوزاده و تا میبینیم تا مثلا ستار ترسون و عدش استاد، اینها همه ازبکستان بودند. بیشتری ادیبان ما، بیشتری خادمان تئاتری ما از ازبکستان بودند. ولی امروز چی؟ امروز نیست. این یعنی هم نقصان به فرهنگ تاجیکی است در کل و هم نقصان برای خود تاجیکان ازبکستان و حتی برای خود ازبکستان. خود یعنی در سمرقند و بخارا دیگر در سطح مثلا عینی، اکرامی، حبیب یوسفی، پایرغ سلیمانی شاعر و نویسنده ندارند. به چه دلیل؟ برای اون که ریشه‌اش رو بریدن، تحصیل به زبان مادری دیگر وجود ندارد.
تشکر. این
چیزی بله. اساسی باید باشد در روابط بین ما.
تشکر. و حالا میخوام چند سوال در بخش همکاری های معارف یعنی تعلیم و پرورش میان ازبکستان و تاجیکستان پرسم. شما خانم شرافی‌دین و در مسئله معارف خصوصا برای نشر کتاب ها به زبان تاجیکی برای مکتب های تاجیکی ازبکستان تلاش های زیادی به خرج داده اید و مقاله ها هم نشر کرده اید. آیا میتوانید مثال آورید که وزارت معارف تاجیکستان به سیمخانه های تاجیکی سمرقند، فرغانه، سرخندریا و دیگر ولایت های ازبکستان کتاب های دستی نشر کرد و فرستاده است؟
تشکر عزیزم. باز میگویم که این یکی از جایهای دردناک ما است. اگر این همکاری ها یا اینکه اون کارهایی که چون آقای عبدالقادر گفتن از داخل خودی ما مردمی ما سخت دستگیری میشد و با رشد و نموی همین علم و فرهنگ و معارف تاجیک اعتبار میشد عزیزم، از همین 85 مکتب ولایت، مکتب تاجیکی ولایت سمرقند، امروز همگی 33 مکتب باقی نمیمون. در ازبکستان بیش از 500 مکتب داشتیم همون سالهای 90، گویو همون وقتی جنبیش و بیداری چی شد، مردم شد از جهت ملی، معنوی، مدنی. امروز چی؟ 245 مکتب باقی مون. از همین 245، 55 تا صرف تاجیکی باقی نمیموند عزیزم، اگر همین مسئله ها با هم حل نشد. زمانی بود مثلا خود من یک عمر با آموزش و پروریش هم دانش آموزان مکتب میانه هم آموزگاران وابسته بودم، یعنی هم در مکتب میانه درس میگفتم، تمام آموزگاران صنف ابتدایی زبان ادبیات تاجیکی، زبان فارسی، همه اونها رو من خوب نشناختم. ما همکاری ها داشتیم، تمام مکتب های تاجیکی ولایت سمرقند در ذمه من بود، جوابگریش در دست من بود، در ذمه من، و من میدونستم که چی درد دارند و چی افضلیت و چی اهمیت و چی دستاورد و همین چیزها رو میدونستم. اکنون بینید بعد از اون که رابطه ها خوب شد، همون زمان کریموی حتی با اینستیتوت تکمیل اختصاص جمهوری تاجیکستان اینستیتوت ما همکاری داشت. یا اینکه ما خانش های پیداگوگی میگذرانیدیم، آنهایی که خانش های پیداگوگی رو اینجا بردن در ازبکستان، ما آنها رو به تاجیکستان میبردیم همراه، اونجا اینها شرکت میکردن، مریضه ها میکردن.
حالا چی؟ همین حالا وزارت معارف تاجیکستان برای یعنی با آمدن میرزیایف، حتی وزارت معارف تاجیکستان به عنوان مثال برای مکتب های تاجیکی که شما ذکر کردید کتاب های درسی میفرستن؟ دسترس کردید شما در این؟
ما خودم به همین وزارت تعلیم خلقی یا شما وزارت معارف میگوید، به وزارت معارف تاجیکستان خودم رفتم، یک نه چندین مراتب رفتم، با نفران در اونجا دیدار دیدم، صحبت ها آراستم، حتی با وزیر پیشینه، با رفیق محترم امامی هم من صحبت داشتم، یک سال قبل از اون با جانشین اون که صحبت داشتم. درد یک بود. کدوم در همین مکتب های میانه ما کتاب های درسی رو اگرچه ازبکستان از روی اندازه های دولتی تعلیم ازبکستان چی میکند، بنیاد میکند، از بیرونه یکون کتابی درسی رو قبول نمیکند ازبکستان. خوب این رو ما خوب میفهمیم، این سیاست است، این اندازه های دولتی است، ما این رو میفهمیم عزیزم. اما ما در همون تعلیم ادبیات تاجیک ساعت های خونش بیرون از سنفی رو در نظر داریم. انا همین خونش های بیرون از سنفی و دایر کتاب ها نداریم. اگرچه ما میگویم که بیش از 500 نفر صاحب قلم تاجیک زبان داریم، اینها هر کدومشون همین کتاب های خودشان رو چاپ میکنن، یکانشان با همین مرکز جمهوریوی تعلیم ازبکستان با یکان مکتب ها همکاری قریب که ندارن. اگر میداشتن انا همین ها کتاب های ضروری رو برای مکتب و معلم مهیا میکردن. اکنون مثلا ما به همین وزارت معارف تاجیکستان مراجعه کردیم، چی گفتیم؟ همین کتاب های بدهی اسلوبی رو اقلن به ما دهید، ما به پول خود ما میخریم. یا اینکه ما گروه های تاجیکی داریم در دانشگاه دولتی سمرقند، 8 گروه تاجیکی داریم، 9 تا بود، یکی اش امسال بسته شد، یعنی گروه تاریخ بسته شد. همین گروه های تاجیکی کتاب های درسی قریب که ندارن عزیزم. اگر داشته باشن 10-20% رو تشکیل میکند این چیز. این همش فکت و سند ها است.
تشکر. بله.
دانشجو نه آموزگار کتاب های درسی ندارد. ما وقتی که به وزارت معارف تاجیکستان مراجعه کردیم، گفتیم که شما اقلا وریانت الکترونی همین کتاب های درسی اتون رو برای مکتب های عالی به ما دهید، التماس، یا یک نسخگی از همه فن هایی که در همین گروه های تاجیکی تعلیم داده می شود، یک نسخگی دهید.
و چی شد؟ اگر شما چی گفتم به شما؟
نخرید. این ها من بینید قریب 3 سال می شود که وعده می دهند، لیکن عزیزم به اجرا نمی رسد. من نمی دونم این رو کی کند.
تشکر.
وزارت تعلیم خلقی ازبکستان، اتفاق نویسندگان، مرکز های فرهنگی تاجیکان ازبکستان، کی کند این رو؟ من نمی دونم.
بله. محترم عبدالقادر رستم، شما نظرتون چی است؟ اگر کار با این حال ادامه کند، تبریک شرافالدین و نخ کردن چی خواهد شد؟ این همکاری ها چی نتیجه به بار خواهند آورد؟ نظرتون چی است؟ مرحمه.
خب نتیجه است که ما مردم تاجیکی که امروز در ازبکستان بسر میبرند، بعد از 50 سال بالکل از بین میروند. یعنی همه میشوند ازبک. نتیجه شمی میشوند. وقتی که مسئولان وزارت معارف تاجیکستان چنین مناسبت دارم با مسائل ملی و فرهنگی، نتیجهش معلوم است چی میشه دیگر. متاسفم، خیلی متاسفم. ولی ببینید یا نکته دیگر است، امینه بانو هم به اون اشاره کردم، وزارت معارف تاجیکستان و ازبکستان یا که وزارت معارف ازبکستان و تاجیکستان در رشته علوم انسانی نمیتواند کتاب درسی بدهد، چون استانداردها و بیش از اونم ایدئولوژی ملی کاملا فرق میکنند. اون چیزی که ما در تاریخ می آموزیم در ازبکستان اون به طور واژگونه آموخته می شود. اون چیزی که ما در ادبیات ما داریم در ازبکستان به گونه تحریف شده آموخته می شود. بنابر همین طبیعی است که اونها کتاب های درسی که در تاجیکستان چاپ می شود را قبول ندارند، و همچنین هم من برونم که کتاب های درسی که ازبکی که در ازبکستان چاپ می شود به درد مکتب های ازبکی تاجیکستان نمیخورن. ولی در رشته مثلا علوم دقیق و علوم های طبیعی مثلا میتونن 2 وزارتخانه بین هم قرار داد و امضا برسونن و در این زمینه کتاب ها را به مکاتب همدیگر بفرستن. در اینجا هیچ جایی نداره. ولی کتاب بدیهی، کتاب بدیهی، بخوام اون چیزی که امینه بانو گفتن درست است. ولی نکته دیگر هست، این که مثلا امروز مرزها باز است، همه ساله بیش از 1 میلیون شهروندی ازبکستان میاد به تاجیکستان، بیش از 1 میلیون شهروندی تاجیکستان میرود به ازبکستان، و از این 1 میلیون شهروندی ازبکستان که به تاجیکستان میان، حداقل 300-400 هزارشون تاجیکان هستند. از این 300-400 هزار که میآیند، اگر مثلا 10% 30,000-40,000 یکتایی کتابی بدیهی با خود به ازبکستان برند، این میشد 30,000-40,000 کتاب. از این طریق هم میشد حل کرد، از طریق مثلا دیپلمات مردمی، از طریق روعای مثلا شهروندان و کشورهای هم دیگر. این مسئله خیلی ساده میشد حل کرد، ولی متاسفانه باز هم بگویم که بی‌پروایی به مسائل ملی تاجیکان، هم در تاجیکستان و بیشتر از اون در ازبکستان حکم فرماست، که این دلیل عقیماندگی ماست. ما نباید امید دولت نوشه بیاد بشین، خودی مردم باید همت گمارن.
تشکر
مردم.
بله تشکر به هر دوی شما. و حالا به سوال نهایی این صحبتمون میرسیم، یعنی چی باید کرد تا این وضع رو بهبود بخشید؟ منظورم هم در بخش ادبیات و فرهنگ و هم چاپ و نشر کتاب ها برای ادیبان، برای مکتب های تاجیکی ازبکستان، یعنی چیکار کرد؟ راه حل چی بوده میتواند؟ خانم امینه شرف‌الدینova مرحمت، از شما خواهش میکنم.
روی حال رو من چطوری که اکوی عبدالقادر گفتن، این دیپلماتی مردمی گفتن درست است. مردم خیلی زیاد می بیارد کتاب ها رو، هر اونچه دسترس می کند یا می برد، لیکن هر کس که می برد برای خودش می برد یا برای اویله خودش می برد. لیکن می دونید ما در کتاب خانه هایمون صد ها هزار ها کتاب های تاجیکی داشتنمون لازم، در کتابخانه های مکاتب، اداره، تشکیلات ها داشتنمون لازم. زیر چشم معلم و خواننده باید باشد اون کتاب ها. اگر دو کشور، من خیلی خوشبینم عزیزم، چطوری که حاضر اکوی عبدالقادر گفتن، من در حقیقت آبی چشمم اومد، لیکن خودم رو دستگیری کردم، خودم رو خودداری کردم که بعد از 50 سال مکتب های تاجیکی یا اینکه خودی تاجیکان سخود میکنن در ازبکستان، گفته این خیلی دردناک هست.
پس روی حل چی هست؟ چکار باید کرد؟
سیدو دندون و با همین ناخونه های ما حق و حقوقمون رو کنده اومده ایستاده بودیم، لیکن همین خیلی شد که یکی از رهبران بهترینه که ما پشتیبان می حسابیم، امروز هم از وای انسان امید داریم. وقتی که بار اول به ازبکستان قدم نهاد و از قدم نهایی انا همون انسانی که امروز پشتیبان تاجیکان جهان اعلان شده است و افتخار ملی تاجیکان اعلان شده است، رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که اومدن، محترم امام‌علی رحمان سرشان در امان بود، سرشان در امان بود که امروز تفایل این دو رئیس جمهور رفت و اومد و مبادله و چیهای ما خیلی سبوک گشت است. همون انسان اومدند و ما اینقدر خورسندی کتی نگاه کرده شدیم همه اومدن انسان رو، لیکن اون کس گفتن که همین دیاسپورای تاجیکان در بخارا و سمرقند و نمنگون و فرغانه وجود دارن، میدونید همین آب بود و آسیا و دیگران ریخته شد و اینقدر ما رو زبان کوتاه کرد. انا همین یک سخن، شاید با این دیگر چیز گفتنی بودن اون محترم، لیکن همین چیز تقدیری ما رو به حل کردن آغاز کرد. از همون وقت سر کرده امروز تاجیک ستیزی به درجهش رسید از در ما. اگر نه بینید صدرالدین عینی رو امروز خائن هم گفتن، دروغگو هم گفتن، ساخته قهرمان، ساخته عالم هم گفتن، نفر حرف نمیزند عزیزم. اگر مناسبت های ما خوب باشد، چرا امروز اتفاق نویسندگان گم نمیزند؟ چون که یکی از مؤسسه اتفاق نویسندگان بود و سردفتر ادبیات هم تاجیک هم ازبک است و کریموف برای خدمت های بزرگش و اردن آخر چی کرد سپورید؟ یا اینکه چرا اکادمیا، یکی از مؤسسان اکادمیا بود، اکادمیا حرف نمیزند؟ عزیزم این همه چیز مایده چیز به معارف ما تأثیر میکنه. اگر دو کشور با هم اینها شرطنامه ها کردن، همکاری ها دارن، همکاری های اقتصادی دارن، همکاری های فرهنگی رو ما میدونیم کدام باید، و اینها رو فقط در زبان نه، در عمل باید ما اجرا کنیم.
تشکر.
من همون وقت بله. کاری ما پیش میروند.
تشکر. عبدالقادر رسام.
این بله. مردم زورش نمیرسد. مردم بسیار کار کرده دید. بسیار تشکر. سرش رو به هر کجا زده دید. نمیشود.
بله. عبدالقادر رسام.
میدونید بعضی کسان باید به شکلی عروسک و خویسه نباشد. بله. هر کدام نفر در همون جای نشست خودش، در وظیفه خودش سه فضیلت باید داشته باشد. یکم فضیلتش تشکیلاتچیگی، دویم وظیفهش سرسپردگی. انا همین فضیلت ها رو اگر نداشته باشد هیچ کار کرده نمی شود. بله. با یکان راه بر، اگرچه باید تاجیک هست، اینه ما دیده گشتیم، تاجیک هایی که برزید خودی ما کار میکنن اینجا و تاجیک پیش نمی رود. علم تاجیک اینجا بلای در مونده است. معارف و خصوص حاضر میدونید، من 245 مکتب گفتم، بعد از 3-4 سال میبینید کنی اون چند تا میموند، زیرا سینفای ابتدایی قبول ندارن به تاجیکی، همون سینفای بالایی موندن که نامی انامین یا شماره مکتبای تاجیکی کشور رو بلند برداشته ایستادن.
تشکر معلم عزیز. بله. عبدالقادر رسام، نظری شما چی است؟ رای حل چی بوده میتوند؟ خواهش میکنم.
رای حل همین است که باید سطح اعتمادی بین سران دو کشور، وزرای دو کشور، مقامداران کشور بالا برد. یعنی اینها به همدیگر اطمینان داشته باشند. بعد دشمن تراشی از همدیگر باید قطع کرده شود. و حقوق انسان رعایت بشود. همین مثلا تاجیک های ازبکستان چیزی نمیخواهند بجز از رعایت حقوقشان، که متاسفانه در هر سری قدم پایمال میشد. این باید در سطح گمان میکنم پیش از همه در سطح رؤسای جمهوری دو کشور باید حل و فصل میشد. رو برای هم بشینن، اونا دوستن با هم دیگر. مثل اینکه بیشتر در مسائل سیاسی و اقتصادی حرف میزنن تا فرهنگی. ولی فرهنگ اساس هر ملت فرهنگ است. همین باید پیش از همه همکاری های فرهنگی را براه ماند، حال که هر ملت در کشوری خودش رشدی آزاد داشته باشد.
تشکر به هر دوی شما برای شرکت در برنامه گپی آزاد و سپاس بینندگان گرامی. مهمانان ما امینه شرافالدین و ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند بودند و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادیب شناخته عبدالقادر رستم حضور داشتند. اگر بینندگان عزیز سوال پیشنهادی دارید زیر همین برنامه نویسید. نوروز خجسته پای باد و من میرزا نبی خالق زاد بودم که این برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.